بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت که الان بازم پای گیرندهای خودتون نشستید تا برنامه‌های زنده شبکه جهانی ولایت رو نگاه بکنید. ان شاء الله که الان شما بیننده برنامه راهبی را هستید، آماده هستید و قلم و کاغذ هم طبق معمول دم دستتون هست برای نکته یا یادداشت برداری که احیانا دوست داشته باشید انجام بدید برای ادامه بحث ها و اینکه ان شاء الله مطالب رو ثبت و ضبط بکنید از این طریق. و باز هم در خدمت کارشناس عزیز این برنامه هستیم، استاد عزیزی که دوشنبه شب ها در حدودا این تایم، چون امشب 23 الی 22:30 در میهمان منازل شما هستیم، در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، سید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی. بنده به نمایندگی شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خب پیشاپیش هم از همه بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم به خاطر صدایی که به هر حال اینجوری هست و سرما خوردم و به زور برحال قرصای مستقیم خدمت رو بستم. خیلی
متشکرم از شما استاد یزدانی، تشکر ویژه بابت این که برحال با کسارتی هم که دارید تشریف آوردید به برنامه راه و بیراه تا مطالبی باز هم نو و جدید تقدیم بشه به شما، حضور شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه خواهید بود انشاءالله تا پایان برنامه. اما در ایامی که گذشت بحث هفته وحدت مطرح بود و جشن گرفتن برای ولادت پیامبر اکرم، شیعه سنی دیدید که جشن گرفتن و هیچ مشکل و مسئله با این موضوع نداشتند و خب در کنار یکدیگر در هفته وحدت این کار را انجام دادن. اما از اینجایی که ما در هفته گذشته به شما قول دادیم که به بحث آرا و فتاوای وهابیت بپردازیم تا بیشتر شما با این فرقه ضال و مضل گمراه بشید، قرار است امشب ان شاء الله استاد یزدانی عزیز در این خصوص توضیحات رو بفرمایند و ان شاء الله کلیپ هایم آماده شده خواهید دید. یکی دیگر از تفاوت‌های بسیار مهمی که بین مسلمان‌ها و وهابیت وجود داره و اون هم اعتقاد به جشن و سالگردی است که برای سالروز ولادت پیامبر گرفته میشه در این ایام و وهابی‌ها ببینیم که آرا و نظراتشون در این خصوص به چه صورت. در خدمت شما هستم استاد یزدانی، در این خصوص توضیح بفرمایید و ببینید که امشب شما آماده کردید.
بله، همونطور که شما فرمودید موضوعی که امشب ان شاء الله خدمت بینندگان عزیز دربارش صحبت می‌کنیم یکی از فتاوای وهابیت و یکی از اعتقادات و باورهای وهابیت و اون هم احتفال هست. احتفال یعنی همون جشن گرفتن که وهابی‌ها اون رو برای پیامبر بزرگوار اسلام حرام، بدعت و کفر می‌دانند و بسیار بسیار علیه اون سخن گفتند، اما برای محمد ابن عبدالوهاب و خودشون بعضن برای خودشون حالا کلیپش ان شاء الله پخش خواهیم کرد جایز میدونن انجام میدن برای شبکه‌هاشون میگیرن، اما برای پیغمبر نه، این کار بدعته و کفر و شرک هست. خب ان شاء الله در این باره صحبت خواهیم کرد و مناسبتش هم به این دلیل هست که به هر حال در هفته‌ای بودیم، هفته‌ای گذشته متأسفانه خدمت میگم نازل رسیدیم بحث ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله بود. خب مسلمان از صدر اسلام تا امروز و تا همین هفته گذشته برای پیامبر همیشه جشن گرفتند و میگیرن، از این بعد هم خواهند گرفت و این رو از کتاب های اهل سنت هم خواهیم ثابت کرد که خود پیغمبر بزرگوار اسلام هم برای تولد خودش جشن گرفته و به صحابه گفته که میتونید این روز رو جشن بگیرید. خب اول بریم سراغ وهابی ها و سرکرده وهابیت، تئوریسین فکر وهابیت آقای ابن تیمیه حرانی، احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه حرانی در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجهود المجلد الثانی با تحقیق دکتر ناصر بن عبدالکریم العقل یا الجهل مکتبة الرشد ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب در جلد 2 صفحه 618 انواع بدعت‌ها رو میخواد بشماره. نوع دوم از اون بدعت‌هایی که به هر حال منکر هست و بسیار هم بد هست، اون هست که ماجرا فیه حادثه کما یجری فی غیره من غیر ان یوجب ذلک موسم موسما جعله موسما. اتفاقاتی در تاریخ افتاده که اون اتفاق باعث نمیشه که اون مسئله رو ما موسم و مراسم براش بگیریم، ولی بعضی ها براش موسم میگیرن. مثل چی؟ مثل روز 18 ذی‌حجه که پیغمبر بزرگوار اسلام در این روز در غدیر خم در هنگام بازگشت از حجت الوداع خطبه خواند و در این خطبه توصیه کرد که از کتاب خدا تبعیت کنید و به اهل بیتش هم سفارش کرد که از اهل بیت منم اطاعت کنید و از این حرفا و آنها رو گرامی بدارید، همونطوری در صحیح مسلم آمده. میگه این از بدعت هایی که شیعیان درست کردن و نباید این بدعت باشه. خب ببینید، پس ما داریم علت اصلی مبارزه وهابیت با اعیاد رو اینجا میبینیم. اینها میترسن که اگر کسی روز به هر حال ولادت پیامبر رو جشن بگیره، خب روز خطبه‌خوانی پیغمبر در غدیر خم اون رو هم جشن بگیرن. اصل و اساس مخالفت اینها با جشن گرفتن به خاطر همین قضیه است که اجازه ندن مردم مسلمان ها در روز عید غدیر خم عید میگیرن و اون رو جشن میگیرن، همونطوری که در فیلم تاریخ همه شیعیان گرفتن و از اهل سنت هم کسان رو گرفتن. پس هدف اصلی زدن عید غدیر هست، آمدن سایر اعیاد هم میگه بحث من در اینجا در بحث مسئله امامت نیست. بحث من، هدف من ان اتخاذ هذا اليوم عیدن محدث لا اصل له. هدف من این هست که شیعیان این روز رو عید میگیرن، روز عید غدیر خم رو، که این عید جدیدی هست و اصل اساس نداره. چرا؟ لم یکن فی السلف لا من اهل بیت ولا من غیرهم. سلفی ها هیچ کدوم، سلف امت هیچ کدوم برای روز غدیر عید نگرفتن، در حالی که خلافش در ایام غدیر ثابت شده و دیگه واردش نمیشیم. اهل بیت هم عید نگرفتن، در حالی که فراوان ما روایت از طریق اهل بیت داریم که امروز عید هست و متواتر هست از دیدگاه ما. بعد این درست نیست، در این اعمال انجام میشه که اعیاد اعیاد نمیدونم ان اذا الاعیاد شریعت من الشرایع فیجب فیه الاتباع لا الا الابتداء. عید گرفتن شریعت از شرایع اسلامی، حکمی از شریعت اسلام هست، در اینجا باید ما اطاعت کنیم نه اینکه بدعت گذاری کنیم. پیغمبر در روز بدر هم خطبه خوانده، در حنین هم خطبه خوانده، در خندق هم خطبه خوانده، در فتح مکه هم خطبه خوانده. خب چرا اونا رو مسلمان ها جشن نمیگیرن؟ تفاوت واضحه، اما ابن تیمیه نمیفهمه. روز عید غدیر خم روز اکمال دین اسلامه. کسی که غدیر رو قبول نداشته باشه یعنی اسلام کامل رو قبول نداره و اسلامش کامل نیست، و ما به خاطر اینکه اون روز اسلاممون کامل شده جشن میگیریم. حالا بعد میره سراغ بحث میلاد پیغمبر بزرگوار اسلام، میگه و کذالک، و همچنین اون چیزهایی رو که بعضی از مردم احداث کردن و ساختن که بخوان با نصارا در جشن میلاد حضرت عیسی علیه السلام به حال برابری کنن با اونها، چون همه نصارا روز کریسمس روز ولادت حضرت عیسی علیه السلام رو جشن میگیرن. مسلمان ها میگفتن خب اونها که دارن پیامبرشون احترام میکنن، ما چرا احترام نکنیم؟ ما چه کم داریم؟ میگه این رو بعضی مردم درست کردن برای چی؟ این محبتا للنبی و تعظیما و تعظیما، یا برای محبت به پیغمبر یا برای احترام پیغمبره. والله والله قد یصیبهم علی هذه المحبه والاجتهاد لا علی البدع. خداوند به خاطر این جهد و تلاشی که مسلمان ها در روز ولادت پیغمبر میکنند، به خاطر محبت اینها به پیغمبر، به خاطر تلاششون در راه محبت پیغمبر و احترام پیغمبر، اونها ثواب میده، نه به خاطر جشن گرفتنشون. من اتخاذ المولد النبی ایدن. بعد دلیلش رو میده، میگه چرا نباید ما عید بگیریم؟ یک مردم اختلاف دارن، روز میلاد پیغمبر مشخص نیست. دلیل بعدی، لم یفعله سلف، سلف انجام نداده، با اینکه مانع نبوده و مقتضی هم موجود بوده، اما سلف انجام نداده، صحابه انجام ندادن، چی نکردن و چی نکردن، که دلیل بسیار واضح فاسد هست و بیان الفساد هست. خب سلف صحابه در این که اصل دستور اونها، عمل کرد اونها، سخن اینها برای ما حجت هست یا حجت نیست، بحث خیلی قدیمی و مفصل در بین اهل سنته. بسیاری از اهل سنت عملکرد صحابه، سخن صحابه رو حجت نمیدانن. چرا حجت میدانن؟ چون از پیغمبر نقل میکنه، اگر حرف خودشون باشه حجت نمیدانن. برفرضم عملکردشون رو حجت بدانن، حجت باشد شرعن، سخنشون شرعن حجت باشه، خب عمل نکردن اونها به یک عمل آیا دلیل بر این هست که اون عمل حرام هست؟
نبوده.
مثلا خب ما داریم در تاریخ که بعضی از صحابه مثلا سوار هواپیما نشدن، سوار ماشین نشدن، با قاشق غذا نخوردن، آیا حرام هست؟ دلیل بر این هست که حرام هست؟ صحابه همیشه سوار شتر میشدن، سوار الاغ میشدن، ما الان باید سوار شتر الاغ بشیم برای حج، برای مراسم اسلامی؟ اینا حرفای بسیار پوچی هست و دلایل بسیار پوچی هست که آقای ابن تیمیه میاره و به هر حال تلاشش این هست که ثابت کنه جشن گرفتن برای پیغمبر جایز نیست، چون خود پیغمبر نگرفته، چون صحابه نگرفته. حالا ان شاء الله از صحیح بخاری و صحیح مسلم ثابت خواهیم کرد که هم خدا جشن گرفته برای ولادت پیغمبر، هم خود پیغمبر و هم صحابه و هم همه مسلمان‌ها در تمام اعصار.
بسیار عالی. دیدید نظر توریسیان وهابیت، خدای وهابیت، خدای اولشون چه بود در مورد بحث احتفال برای نبی مکرم اسلام و سایر اعیاد؟ خب یک سری شبکه هم میدانید هستن، شبکه هایی هستن که الان دیگه شبکه های داعشی که هستن، النصره‌ای که هستن، جبهه الحری که هستن و شبکه های تروریستی سیاسی که همین راه و همین روند رو دارن میپیمایند و دوست دارن که کلام کلام وهابیت باشه نه کلام مسلمان ها. کلیپ اول رو با هم دیگه میبینیم 203 که نظر این آقایون رو در مورد سالگرد گرفتن و تولد با هم دیگه ببینیم.
آقا عثمان عرض تبریک داشتن در رابطه با زادروز حضرت علی رضی الله عنه یا سالگرد تولد حضرت علی؟
بله، ما سالگرد نداریم در اسلام، نه سالگرد نه تولد. ما سالگرد نداریم در اسلام، نه سالگرد نه تولد.
ما از مردم انتقاد میکنیم که شما سالگرد نداشته باشید، یا این میشه بدعت، یا جشن تولد میشه شبیه به غیر مسلمین، یا زادروز یا تولد و اینها ریشه اسلامی نداره. سالگرد و عشرت جشن و اینها داریم برای سالگرد، ولی نیست که این از لحاظ اسلام نگوییده و پسندیده نیست.
خب بلازه فرمودید همین سخن ابن تیمیه داره در چه شبکه‌هایی گفته میشه و میگن اصلا چیزی تحت عنوان سالگرد ما نداریم، تولد نداریم. البته با ما همراه باشید تا پایان برنامه چیزهای جالبی تقدیم حضورتون خواهد شد. استاد از من این خدمت من.
نفر بعدی که به حال حرف ابن تیمیه رو تکرار کردن آقای ابن عثیمین هست و آقای بن باز. خیلی جالب هست اینها، تناقض بینیشون خیلی صریح و واضح و روشن هست. ان شاء الله به خدمت جنگان عزیز نشون خواهیم داد. در کتاب مجموع فتاوی آقای محمد بن صالح العثیمین از مفتیان حال حاضر عربستان سعودی که دارالسریال نشر یا چاپ کرده این رو و پخش کرده، در این مجموع فتاوا که در مجلد دومش هست، بحث فتاوای عقیده که فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان اون رو جمع آوری کرده، در این کتاب در صفحه شماره 297 جلد 2 صفحه 297 سوال کردن، سوال شماره 350 استفتاء شماره 350 و سؤال فضیلت الشیخ جزاه الله عن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء عن حکم الاحتفال بالمولد النبی. سوال شد از حضرت شیخ که خدا از اسلام و مسلمانان، از جانب اسلام و مسلمانها به او خیر عطا کنه، درباره چی سوال شد؟ درباره جشن گرفتن در ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله. فعجاب جواب داد. چی گفت؟ اولا لیلت مولد رسول صلی الله علیه و آله لیست معلومتن علا وجه القطعی. همون حرف ابن تیمیه. چی میگه ولادت پیغمبر روزش مشخصه؟ مشخص نیست. 17 ربیعه یا 12 ربیعه. بعد جالبه، این اعتراف خیلی قشنگه. بل ان بعد العصريين حقق انها ليله التاسع من ربيع الاول وليست ليله الثاني عشر منه. بعضی از معاصرین، از محققان و پژوهشگران معاصر تحقیق کردند، براشون ثابت شده که روز ولادت پیغمبر روز 17 ربیع الاوله، نه روز 12 ربیع الاول. تا حالا مردم اینا گول می‌زدن که میگفتن ولادت پیغمبر روز 12 ربیعه،
یک روز دیگه ایش.
بله. اما پیغمبر، اما محققین معاصر وهابی به این نتیجه رسیدن که نه، روز 19 ربیع الاول هست. من 17 گفتم 19. روز 19 ربیع الاول هست. خیلی خوب. بعد دلیل دومشون چی هست؟ از جهت شرعی احتفال هیچ دلیلی نداره. اگر بود پیغمبر انجام میداد، امتش انجام میدادن، نمیدونم چی بود و چی بود. دلیل میاره همون حرفای آقای ابن تیمیه که دوستان عزیز برن در این کتاب بخونن، در صفحه بعدش هم مفصل در همین زمینه حرف میزنن. خب از همین آقا سوال شده درباره روز، درباره هفته محمد بن عبدالوهاب. اینا هر ساله یک روز خاصی رو مشخص کردن در جامعه محمد بن سعود، دانشگاه محمد بن سعود هر سال هفت روز هفته رو جشن میگیرن برای محمد بن عبدالوهاب و اسمش رو گذاشتن اسبوع شیخ محمد بن عبدالوهاب. در زمان محمد بن ابراهیم آل شیخ مفتی اعظم قبل از بنباز این قضیه اتفاق افتاده. آقای عبدالعزیز خلیفه سوم اینها یا دوره سوم که تشکیل شد، آقای عبدالعزیز انجام داد، عبدالعزیز آل سعود به دستورشون و با مشورت با آقای آل شیخ اون زمان بر حال درست کردن این روز رو به عنوان روز جشن هفته محمد بن عبدالوهاب. بعد سوال میکنن ازش در همین کتاب مجموعه فتاواش که ابن القیم عزیز ملاحظه میفرمان در مجلد همون جلد دو در همون صفحات نزدیک به هم دیگه، اون 350 بود، این 351 است. خب آقای عثیمین ابن عثیمین، شما که گفتی برای پیغمبر جایز نیست، اما چیه که برای محمد بن عبدالوهاب یک هفته جشن میگیرید؟ شما یک هفته جشن. و سؤال فضیلت شیخ عن الفرق بین ما یسمى باسبوع شیخ محمد بن عبدالوهاب و الاحتفال بالمولد النبوی حیث ینکر علی من فعل الثانی دون الاول. سوال کردن چه فرقیه بین هفته محمد بن عبدالوهاب و روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام؟ دومی بدعته، اولی خوبه. جواب داده فرق بین اینها از دو جهت هست، اونقدر که من میفهمم. فرق اول چیه؟ ان اسبوع شیخ محمد بن عبدالوهاب لم یتخذ تقربا الی الله عز و جل. مردم هفته محمد بن عبدالوهاب رو قربتین الی الله جشن نمیگیرن، قربتین الی شیطان میگیرن. دیگه قربتین الی الله نباشه، دیگه قربتین الی شیطانه. چی کار میخوان بکنن در این؟ هدف اینها ازالت شبهه فی نفوس بعض الناس فی هذا الرجل. ما هدف اینها از این هفته، این حسیبیان در این هفته شبهاتی که پیرامون محمد بن عبدالوهاب هست به اینها پاسخ بدن. مردم شبهه دارن. آقای محمد بن فیروز عالم نامدار اهل سنت، مفتی اعظم اهل سنت در منطقه احسا، یکی از شبهاتش این بود و تصریح کرده بود که محمد بن عبدالوهاب حلال زاده نیست بلکه حرام زاده است. و از علمای بزرگ اهل سنت این شبهه رو ما چیکار باید بکنیم؟ یک هفته باید وقت بگذاریم از این شبهه جواب بدیم.
یک سال هم بگذارن نمیتونه.
نه، قابل جواب نیستون. در کتاب های خود وهابی ها اومده و خود وهابی ها گفتن آقای محمد بن فیروز که اقرب هم در اسلام بوده، علامه زمان خودش بوده، گفته محمد بن عبدالوهاب حرام زاده بوده. حالا اینو قبلا نشون دادیم. ما باید این شبهه رو یک هفته زور بزنیم جواب بدیم. دومش چی هست؟ میگه این که تکرار نمیشه مثل اعیاد. مثل اعیاد نیست که تکرار بشه، در حالی که هر سال تکرار میشه. این هم واضحه، هر سال اینا جشن میگیرن. یک هفته در دانشگاه محمد بن سعود کنگره میگیرن. این حرف ایشون و سخن ایشون
و توجیهش در اینکه پیامبر نه ولی محمد بن عبدالوهاب.
بله، خیلی توجیه
خنده داره هم.
حالا ثابت میکنن که همین ها هفته محمد بن عبدالوهاب رو هم قربت عین الله میدن و میگن واجبه.
عجب.
واجب هست. حالا ان شاء الله ایشون خواهیم در خدمت. نفر بعدی که مخالفت کرده با تولد پیغمبر، جشن تولد پیغمبر، آقای بن باز هست. بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی در کتاب مجموع فتاواش که دارالقاسم جمع آوری کرده از جزء الرابع مجموعه فتاوا و مقالات متنوعه تألیف الفقیر الی عفو ربه عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن باز، بن باز، بحث توحید در جلد چهارم از این کتاب با تحقیق دکتر محمد بن سعد شویر، این دارالقاسم هم چاپ کرده در ریاض عربستان سعودی، جلد 4 صفحه 289. سوال شده
آیا حلال هست برای مسلمانان ان یحتفلوا بالمولد النبوی؟ آیا برای مسلمان ها جایز هست در ولادت پیغمبر جشن بگیرن؟ حالا سوال رو هم توضیح داده که حالا دیگه ضرورتی نداره ما بگیم، خلاصش همین. جواب چی هست؟ لیس للمسلمین ان یقیموا احتفالا بمولد النبی. جایز نیست برای مسلمان ها که برای پیغمبر، برای ولادت پیغمبر جشن میگیرن، چه در روز 12 ربیع الاول چه در روزهای دیگه
که خودشون مشخصه حداقل اختلاف داشتن.
بله اختلاف داشت. كما انه ليس لهم ان يقيموا اي احتفال بمولد غيره عليه عليه الصلاه والسلام. همونطوری جایز نیست برای بقیه هم جشن میگیرن، برای خودشون میخوان برای خودشون جشن تولد بگیرن، نه نمیشه. لان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثه في الدين. جشن گرفتن در روزهای تولد از بدعت هایی که در دین ایجاد شده، درست نیست، در دین وارد شده. لان النبی لم يحتفل بمولده فی حیاته. پیغمبر جشن نگرفت روز تولد خودش. به هر حال خلفای راشدین جشن نگرفتن، صحابه جشن نگرفتن، تابعین جشن نگرفتن. فعلم انه بدعه. پس دانسته میشه که چون اونها جشن نگرفتن بدعت هست. خب سوال میکنین آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای بن باز، آیا محمد ابن عبدالوهاب برای خودش هفته ای رو جشن میگرفت؟ میگرفت؟
نه قطعا، اگر میگرفت اجتناب میکرد.
بله. آیا آقای محمد ابن سعود رفیقش و همکارش برای یک هفته اختصاص داد؟ آقای فلانی، آقای فلانی، اینها همه اومدن در طول تاریخ، اینها جشن گرفتن نگرفتن؟ اگر نگرفتن خب اینم بدعت دیگه. اگر پیغمبر نگرفته بدعته، محمد ابن عبدالوهاب هم نگرفته بدعته. بیان به ما جواب بده. خیلی خوب، اما ببینیم که آقا درباره هفته برحال محمد ابن عبدالوهاب چی گفته. نزدیک 8 صفحه درباره این قضیه صحبت کرده که چرا ما باید هفته ای بگیریم به نام هفته محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب که به اعتراف بزرگان اهل سنت، به اعتراف مفتیان اعظم اهل سنت در زمان محمد ابن عبدالوهاب حرامزاده بوده، خودشون گفتن. این آقا به مناسبت هفته محمد ابن عبدالوهاب یک بیانیه داده، بیانیهش بسیار جالب هست، در همین کتاب مجموعه فتاوا، در همون کتاب، در جلد اول از همون کتاب چاپ دارالقاسم، همون مشخصاتی که خدمتتون عرض کردم. کلمتون فی اسبوع شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. برحال سخنی یا برحال کلامی در باره هفته شیخ محمد ابن عبدالوهاب.
روز هم نگرفتن، هفته گرفتن.
یک هفته. پیغمبر یک روز اجازه نمیدن به ما.
یک دقیقه هم
یک دقیقه هم اجازه نمیدن. برای محمد ابن عبدالوهاب یک هفته میخوان جشن میگیرن. بعد در حال صحبت کرده که بالاترین نعمت، در نعمتی که خدا به ما داده، نعمت اسلام هست. هیچ نعمتی با این اسلام، با این نعمت برابری نمیکنه. چی کرده و چی کرده و خداوند اسلام رو برای ما کامل کرده، به این آیه استدلال میکنه و چی کرده و بعد به این روایت هم استدلال میکنه. لقد ترکت فیکم من تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و سنتی. روایت جعلی و دروغ و خیانتی که در حال بعضی کردن و هیچ سندی هم نداره، حتی مجبور شدن دروغ بگن. آقای البانی در کتاب خودش میگه این حاکم تصحیح کرده، در حالی که حاکم آورده و خلافش رو گفته، حالا در جای خودش ثابت شده. بعد صحبت میکنه که به هر حال از زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، علمایی بودن در تاریخ اینا، مصلح بودن، احکام رو بیان کردن و چی کردن و چی کردن، و از بهترین علمای تاریخ اسلام امام شیخ محمد ابن عبدالوهاب هست. از بزرگترین اونها، بزرگترین مصلح امام محمد ابن عبدالوهاب هست که قرن مجدد، قرن 12 به شمار میاد. و چی هست و چی هست دربارش صحبت میکنه مفصل. دعوت محمد ابن عبدالوهاب دعوت اسلامی، یک حرامزاده بیاد دعوت به قول علمای اهل سنت بیان دعوت اسلامی، چی میشه؟ مگه میشه؟ و دعوت اصلاحی هست. صحبت کرده فراوان. مملکت عربستان سعودی حاکمانی داره که به هر حال به امر مسلمانان اهمیت میدن در جهان، چی میکنن و چی میکنن. و بعد در اینجا شروع میکنه درباره اون هفته‌ای که اینا جشن میگیرن. میگه این اجتماعی که دانشگاه امام محمد ابن سعود به هر حال انجام داده و دعوت کرده و تنظیم کرده و تلاش کرده، ما به هر حال از چیزهای بسیار، کارهای بسیار خوبی هست. بهترین شاگردان مکتب محمد ابن عبدالوهاب و علمای وهابیت رو در اینجا به هر حال اینها دعوت کردن، اینها با هم حرف میزنن، صحبت میکنن، شبهات رو جواب میدن، مفصل دیگه صحبت کرده درباره محمد ابن عبدالوهاب. بعد از این به بعدش شروع میشه ایها الاخوه الکرام ان اجتماع لدراسه مذهب السلف الصالح و منه دعوت محمد ابن عبدالوهاب از شیخ محمد ابن عبدالوهاب، جمع شدن در یک جا برای اینکه ما مذهب سلف رو یاد بگیریم، دعوت کنیم و دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو یاد بگیریم، تدریس کنیم و درس بگیریم، بعد مردم رو بشناسانیم نسبت به این قضیه و تلاش کنیم که مردم رو تحریک کنیم به استمساک به اون چیزی که پیغمبر بزرگوار اسلام آورده و سلف آورده. چی هست؟ امر واجب و من اعظم القرب الى الله.
برای پیغمبر حرام،
برای پیغمبر الان مثلا مسلمان ها جمع بشن در یک شهری، اگر ما یک هفته میخوایم از پیغمبر حرف بزنیم، هفته وحدت، از 12 تا 17 میخوایم در این یک هفته جشن بگیریم، در این جشن میخوایم برای پیغمبر صحبت کنیم، خصلت های پیغمبر چی بود، اخلاقش چی بود، دستوراتش چی بود، شیوه رفتارش چی بود و چی بود و چی بود، میخوایم یک هفته صحبت کنیم، نه، این بدعته. برای محمد ابن عبدالوهاب امر واجب و من اعظم القرب الى الله، از بزرگترین چیزهایی که ما رو به خدا نزدیک میکنه. چرا؟ لانه تعاون على الخير وتشاور في المعروف وبحث للوصول الى الافضل. ما در این یک هفته میخوایم تعاون به خیر کنیم، تعاون على البر والتقوى، میخوایم اینجا به حال در کار خیر کمک کنیم، در مشاوره کنیم، در کارهای خوب بخوایم بحث کنیم که ما چیکار کنیم که بهتر بشه و شبهات رو جواب بدیم، شبهاتی که مطرح هست. و من یقین دارم که این اجتماع سیکون له انشاءالله الاثار الکبیره از طیبه فی العالم الاسلامی. من یقین دارم که هفته محمد ابن عبدالوهاب تأثیر بزرگ و خوبی در عالم اسلامی و در جهان اسلام داره. که تأثیرش چیه؟ که لیجتمع علی کتاب الله و سنت رسوله، که مردم رو جمع میکنه برای که کتاب بر کتاب خدا و سنت پیغمبر و دوری از بدعت در دین.
این خودش اصلا بدعت نیست.
ما یک بدعتی در دین ایجاد کنیم که در اون بدعت جلوگیری کنیم از بدعت، میشن چه چیزی؟ هفته محمد ابن عبدالوهاب رو نه خود محمد ابن عبدالوهاب جشن گرفته و نه وهابیت تا زمان عبدالعزیز آل سعود. خب پس اونم بدعته. در این بدعتی که شما ایجاد کردید میخواید از بدعت مردم رو برحضر بدارید؟
قربتن الالله هم
قربتن الالله قشنگ نه قربتن الالله نبود. امر واجبون یاد گرفتن مظهر سلف در این اجتماعات در هفته محمد ابن عبدالوهاب امر واجب و من اعظم القرب الى الله. خب چطور برای پیغمبر اگر این کارو بکنیم نیست، واجب نیست، بدعته، اما برای محمد ابن عبدالوهاب کاملا جایز است. و بعد میگه ستصل الى نتایج ایجابیه به اذن الله، به اذن خداوند. این کنفرانس یک هفته ای که ما برای محمد ابن عبدالوهاب گرفتیم نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. بله. و تدعوهم الى کلمه سواه، مردم رو به کلمه لا اله الا الله به حال دعوت میکنم. چی میکنم؟ چی میکنم؟ به حال آثار و برکاتی برای این هفته و جامعه دانشگاه امام محمد ابن سعود به حال مشکورتون علی جهودها فی هذا المیدان. و بعد در آخر این صفحه میگه من خیلی دوست داشتم که با شما باشم در اینجا. لقد کنت راغبا فی لقیاکم والحدیث معکم. من دوست داشتم با شما اونجا به حال برخورد داشته باشم، ملاقات کنم، با شما حرف بزنم، بحث کنم با شما. که بالاخره آقای ابن فیروز چی گفته؟ والآراء المعروضه والاشتراع معکم فی حلقاتکم و دراساتکم. من دوست داشتم لان فی ذلک تعاونا علی الخیر. چرا آیه حسینی؟ لأن في ذلك تعاونا على الخير. چون این اجتماع در هفته محمد ابن عبدالوهاب کمک به امر خیره.
انگار مثلا برای پیامبر اگه باشه امر شره.
امر شره. بله. من در حال این نامه رو به شما نوشتم، این در حال بیانیه رو صادر کردم. امید دارم که در حال خداوند به شما توفیق بده، چی بده و چی بده. و تشکر میکنم از آقای امیر سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه ریاض، امیر منطقه رعایتهی لحفل الافتتاح، ایشون خیلی زحمت کشیدن، جشن رو افتتاح کردن. تشکر میکنم من از آقای امیر سلمان بن عبدالعزیز، خیلی آدم خوبی بوده. همینطور که از بقیه تشکر میکنم، علی تنظیم هذا الاسبوع، از برگزار کنندگان هفته محمد ابن عبدالله من تشکر میکنم. از خدا میخوام چین اعمال جمیع رو ان یتقبل عمل الجمیع، عمل همه اینها رو از خدا میخوام که به هر حال قبول کنه و خالص قرار بده لوجه هم کریم و مطالبی از این دست. خب خلاصه هست، جشن گرفتن برای پیغمبر بزرگوار اسلام بدعته چون پیغمبر نگرفته، اما جشن گرفتن برای محمد ابن عبدالوهاب جایزه، نه یک روز بلکه یک هفته، هفت برابر پیغمبر جایز هست. چرا؟ چون میخواییم در این یک هفته به مذهب وهابیت دعوت کنیم، چون به هر حال میخواییم از دولت سعودی اینجا تشکر کنیم، تقدیر کنیم که این همه زحمت کشیده، علما جمع میشن درباره محمد ابن عبدالوهاب حرف بزنن. محمد ابن عبدالوهاب کی بود؟ در ریاض چقدر سن میکشت؟ همه مردم اهل سنت ریاض رو کشت، تا جایی که مردم انقدر در محاصره بودن. قبلا مدارک خدمت دنیایی درست کردیم و نشون دادیم که مردم اهل سنت ریاض مجبور شدن در اون محاصره گوشت سگ بخورن، سگهاشون رو سر بریدن کباب کردن خوردن. در طائف تمام اهل سنت کشته شد، در مدینه همینطور، در کربلا همینطور. خب باید ما باید اینا صحبت کنیم، عجب افتخاراتی در این یک هفته باید درباره اینها صحبت کنیم، اما برای پیغمبر جایز
نیست.
این تناقض، این تناقض به چی ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که اینها پیغمبر رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارند،
ولی
خدا اینها محمد ابن عبدالله و پیغمبر اینها آقای محمد ابن عبدالله و محمد ابن سعود. به هر حال فرق واضح شد بین مسلمان ها
و مشخص و واضح هست. بینندگان عزیز دیگه خودتون دیدید هفته ای رو اختصاص دادن به محمد ابن عبدالله برای قرب الهی و واجب هم میدانن برگزاری اون هفته رو، اما وقتی که به پیامبر میرسه سکوت محض هستن اینها، چه در شبکه هاشون چه در سخنانی که میگن، چون پیامبر رو نباید مطرح بکنی، پیامبر رو بخواید مطرح بکنی مجبور هستید جای دیگه بحث و موضوع کشیده میشه. دیدید در کلیپ اول که اینها گفتن که مثلا سالگرد نداریم و این خلاف شرع تشبه به کفاره. چند سالی که این شبکه‌های وهابی داعشی تأسیس شدن و خب زمینه‌های حرکت داعش رو داشتن می‌چیدن، به خصوص در مناطق فارسی زبان سعی کردن همچین حرکتی رو بکنن. اینها خیلی جالبه، در این حالی که برای پیامبر ولادت نمیگیرن، برای آقا امیرالمومنین نمیگیرن، برای شبکه خودشون جشن تأسیس میگیرن، سالگرد تأسیس. یعنی در همون شبی که یک سال قبل شبکه اینها تأسیس شده میان جمع میشن، جشن میگیرن، کیک میارن، گل و شیرینی میارن اونجا، با هم دیگه میشینن دور همین جشن میگیرن. برای پیامبر شرکه، ولی برای خودشون شرک و کفر نیست. کلیپ آماده شده از چند سال جشن گرفتن اینها در شبکه هاشون. ببینید شما اینها برای سالگرد شبکه خودشون چه کار میکنن و از چه عباراتی استفاده میکنن، اما برای پیامبر حاضر نیستن همچی کاری بکنن. کلیپ 202 رو اگر اتاق فرمان لطف بکنه به نمایش بگذاره و بینندگان عزیز هم لطف بکنن با دقت نگاه بکنن، همه قضایا روشن خواهد شد.
در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه جشن‌های متعدد، جشن افتتاح رسمی شبکه کلمه دو یا کلمه آموزش و همکنون جشن افتتاح رسمی شبکه کلمه دو و شروع سال سوم شبکه جهانی کلمه عام. در خدمت شما عزیزان هستیم و شروع سال سوم شبکه جهانی کلمه عام. در خدمت شما عزیزان هستیم در این لحظه تاریخی شروع سال سوم شبکه جهانی کلمه و در واقع همچنین افتتاح رسمی شبکه کلمه علمی و آموزش دو، دوست داریم پیام و فرمایشات حضرت عالی را بشنویم. جا داره در این لحظه طلایی در واقع تبریک عرض کنم به تمامی کارشناسان عزیز شبکه جهانی کلمه. در این لحظه تاریخی شاهد گزارشی هستیم از شبکه جهانی کلمه در سالی که گذشت. همکنون در این لحظه آغاز چهارمین سال فعالیت شبکه جهانی کلمه خواهید بود.
آغاز چهارمین سال فعالیت شبکه جهانی کلمه.
سال تحویل شد، چه عباراتی تبریک میگن سالگرد تأسیس رو، میگن لحظات طلایی سالگرد و میگن لحظات تاریخی. عجب، برای پیامبر ولادت ایشون تاریخی نبود؟ سال روز ولادت پیامبر طلایی نبود؟ تبریک گفتن نداره ولادت پیامبر، ولی سال روز تأسیس شبکه شما که آبرو حیثیت خود وهابی ها رو برباد داده تبریک گفتن داره؟ این دیگه تقدیم حضور شما شد بینندگان عزیز، مستندش قضاوت با شما. استاد یزدانی، مسئله شما فرمودید در بخش ابتدایی، من میدونم خیلی از بینندگان عزیز الان منتظر هستن این مسئله رو ببینن، شاید کمتر با این عنوان مطرح شده این موضوع. فرمودید پیامبر برای خودش جشن گرفته، جشن ولادت، اصلا همچین چیزی آیا به صورت مستند و تاریخی ما داریم که ارائه فرمودید یا خیر؟
حالا فراوان هست ان شاء الله مدارک مستنداتی خواندیم از کتاب‌های اهل سنت، ان شاء الله این مشخص میشه. روایتی هست در کتاب صحیح مسلم که یکی از صحیح ترین کتاب های اینها بعد از قرآن هست، بعد از صحیح بخاری، و خیلی مثلا صحیح بخاری هم بهتر هست. صحیح مسلم چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی که به هر حال یک مجلد هم بیشتر نیست، در صفحه 519 کتاب سیاه، در روایت 197، حالا چند روایت رو پیشتر هم گذاشته و شماره نداشته، که از پیغمبر بزرگوار اسلام سوال میشه، سوالای مختلف، و سؤل عن صوم يوم الاثنين، سوال شد از پیغمبر که آیا روزه دوشنبه روزه گرفتنش مستحب هست یا مستحب نیست، آیا جایز هست یا جایز نیست. خب اگر جایز باشه کسی میگه قطعا ثواب داره و مستحب هم خواهد شد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود ذاک یوم ولدت فیه، روز دوشنبه روزی که من به دنیا آمدم، شما نمیخواید این روز روزه بگیرید؟
در صحیح مسلم،
صحیح مسلم کتاب الصیام باب شماره 36 حدیث شماره 1160 بالا زده و اینجا 197 احتمالا از این باب منظورش هست.
اولین عنوان هم هست که برای این روز پیامبر ذکر میکنه،
ذاک یوم ولدت فیه، من روز دوشنبه به دنیا آمدم، شما چرا نباید این کار رو انجام بدید؟ روز بعثت من هست در روز دوشنبه، روزی است که قرآن بر من نازل شده و مطالب دیگه. خب آیا پیغمبر بزرگوار اسلام به اندازه وهابی‌ها نمی‌فهمید که نباید این کار رو انجام بده؟ خب متولد شدی که شدی، چه ربطی داره به ما؟ ها؟ حالا داریم از اینا بر حال مطالبی که اینجوری میگن. حالا شما گفته بودید من کلیپا رو ندیدم، شما گفتید همچین حرفیه که دست تولد که متولد شده، مگه چی شده حالا؟ امیر نبی طالب متولد شده، چی کار کرده مثلا؟
خواهد میشه شما دست فرمان شما تمام بشه، من نشانه فرشانم.
خیلی خوب، این مطلبی که در صحیح مسلم هست و پیغمبر بزرگوار اسلام در این روز میگه شما روزه بگیرید چون روزیست که من به دنیا اومدم و این نشانه شادی و سرور هست. و استدلال علمای اهل سنت هم انشاءالله به این روایت خدمت بینندگان عزیز نشان خواهیم داد. مطلبی بعدی در کتاب صحیح بخاری هست، اینم خیلی جالب هست که البته سالهای قبل هم نشان داده شده، در کتاب صحیح بخاری چاپ داره به کثیر بیروت، چاپ اول، چاپ 2002 1423 هجری قمری در دمشق و بیروت این کتاب چاپ شده. حدیث 5101، حدیث شماره 5101، در آخرای این روایت بحث صویبه پیش میاد. صویبه کسیست که پیغمبر بزرگوار اسلام رو شیر داده. و صویبه مولاتن لعبی لحب، صویبه کنیز ابو لحب بود. و کان ابو لهبین اعتقها فعرضعت النبی، فلما مات ابو لهب اریه بعض اهله بشر هیبه قال له ما لقیت؟ قال ابو لهب لم الغ بعدكم غیر انی سقیت فی هذه بعاتق صویبه. خلاصه داستان، حالا روایت بعدی مفصل‌تر گفته، این خلاصه کرده آقای بخاری، کارش همین هست، روایت رو تقدیم میکنه، از این روایتش میبره که به هر حال خیلی مشخص نشه چی هست. میگه صویبه کنیز ابو لهب بود و پیغمبر رو شیر داده. وقتی ابو لهب از دنیا رفت، بعضی از خانواده ابو لهب، در روایت دیگه داره عباس بن عبدالمطلب، خواب دید ابو لهب رو، دید که خیلی قیافه بسیار
بدی داره، وضعیتی بسیار بدی داره. سوال کرد چه اتفاقی برات افتاد؟ ابولهب چی گفت؟ لم القى بعدكم، چیزی من ندیدم بعد شما، غیر انی سقیت فی هذه بعاتقتی ثویبه، غیر از این که من به خاطر آزاد کردن ثویبه که پیغمبر رو شیر داده، خداوند به من آب گوارا میدهد. حالا در روایت بعدی واضح میشه که اون مقصود چی هست. این در کتاب النکاح باب شماره 20، آخرین روایتش باب شماره 20، صفحه 1301 از این چاپ،
در صحیح بخاری.
در صحیح بخاری،
روایت در صحیح بخاری،
صحیح بخاری کتاب النکاح باب شماره 20 حدیث 1301، صفحه 1301 حدیث 5101. خیلی خوب، در کتاب جامع الاصول آقای ابن اثیر جذری داستان مفصل‌تر آمده با تحقیق آقای عبدالقادر ارنوت، جلد شماره الهادی عشر، جزء الهادی عشر، جلد شماره 11، صفحه شماره 477. این روایت اول روایت بخاری رو نقل میکنه و که همون روایت کلام خوندیم. در پاراگراف آخر میگه و زاد زرین فی روایت، زرین در یک روایت اضافه کرده که اروه گفت و ثویبه مولاتون لعبی لحب و کان اعتقها هین بشرده به میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله. ثویبه وقتی کنیز ابولهب بود، وقتی ولادت پیغمبر رو خبردار شد، اومد به عنوان مژدگانی به عموی پیغمبر، به ابولهب که خداوند اون رو نفرین کرده در قرآن کریم، آمد و بشارت داد به ولادت پیغمبر. وقتی این بشارت رو داد، ابولهب آزاد کرد اون کنیز رو، به خاطر این بشارت آزادش کرد. و این ثویبه رسول خدا رو شیر داد. فلما مات ابولهب کافرن، وقتی ابولهب کافر از دنیا رفت، عباس او رو در خواب دید. در کی در خواب دید؟ بعد از اینکه عباس مسلمان شده بود، در زمان کفرش هم رو خواب ندیده بود، دید که خیلی وضعش بده. سوال کردن چی برات گذشت؟ قال لم الغ بعدكم خیرا، بعد شما خیری ندیدم، غیر از اینکه انی سقیت، و بر حال غیر از اینکه به من آب گوارا داده میشه، یا گفته بر حال در این روز، در این به خاطر این کار من، از بین دو تا انگشت خودم آب گوارا میخورم. در کل لیلت اثنین دعاتقت ثویبه، در هر شب دوشنبه، در هر شب دوشنبه، خداوند به خاطر این که من برای بشارت تولد پیغمبر ثویبه رو آزاد کردم، خداوند هر شب دوشنبه از بین دو تا انگشت من آب گوارا به من میده. این جشن خداونده. خداوند هر هفته روز دوشنبه رو جشن میگیره. واضح و روشن هست.
سالگردم نه. دیگه هفتگی میشه این مورد.
بله. دیگه هر هفته باید بگیرن. اگر واقعا کسی دوست داره پیغمبر رو، که مسلمان ها شیعیان دارن دعاهای مخصوص روز دوشنبه، به هر حال معمولا جشن هست دیگه. وقتی این دعا رو میخونن جشن میگیرن. خداوند به خاطر این قضیه ابولهب رو هر هفته شب دوشنبه از عذابش میکاهد و آب گوارا به او میدهد. آیا خداوند به اندازه محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش، ابن تیمیه و پیروانش، نمیفهمه؟ متوجه نیست؟ و
شرک
و بدعته؟ در حال این روایت دیگه این که در صحیح بخاری بود. علمای اهل سنت هم حالا من فکرم کلیپ از زیایی داشتیم از اساتید همین ها که همین روایت ابولهب رو توضیح داده بود. اگر
اتفاقا از خود کارشناسان وهابی داریم کلیپ رو، و اتفاقا اگر کلیپ 201 رو به نمایش بگذاره، خواهید دید چگونه اعتراف کرده این آقا نسبت به این موضوع که هم شیعه و هم اهل سنت جشن میگیرند سال روز ولادت پیامبر رو، و تطمیه که خودشون بر این موضوع دارن. کلیپ 201 رو ببینیم.
گفتن که شما سالگرد گرفتید و حالا از اینجا هم میگید که سالگرد بدعته، منظورش این بود که شیعیان که میلاد پیامبر میگیرند، میگید که اشکال داره. برادر محترم، نه شیعه ها سنی ها همین کار میکنند. شیعیان که میلاد پیامبر میگیرند، میگید که اشکال داره. برادر محترم، نه شیعه ها سنی ها همین کار میکنند. و اهل سنت 12 ربیع الاول میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله میدانند، آقایون شیعه 18 ربیع الاول. در رابطه با سالگرد و جشن و اینها برای همه جایز نیست، برای همه بدعت هست، فرقی نمی کنه.
خدا و پیامبر از مشرکین بیزارن. آقا بسیار از این مشرکین برای ما مولودیه میخونن، دعای جشن مولود پیامبر میخونن. خدا و پیامبر از مشرکین بیزارن. آقا بسیار از این مشرکین برای ما مولودیه میخونن، دعای جشن مولود پیامبر میخونن. میگن آقا خدا و پیامبر از مشرکان بیزارن. تو علکی داد نزن، هی محبت پیامبر نگو تو سینه منه، محبت صحابه نگو تو سینه منه، محبت اهل بیت نگو تو سینه منه، صدای دوم و دوم در نیار، چرا که خداوند و پیامبر خدا از مشرکین بیزار هستن.
دیدید نسبت به کسانی که چشیه چه اهل سنت، اون الفاظی که به کار می‌بردن، اعتراف کردن که اهل سنت هم جشن ولادت برای پیامبر میگیرن، اما با چه تعابیری؟ نفر اول میگه این بدعته و کسانی که خوب این کار رو بکنن قطعا مبتدع میدن اونها رو. نفر دوم میگه مشرکین، خدا میگه از مشرکین بیزاره، جشن ولادت برای پیامبر میگه، خب خدا میگه از مشرکین بیزاره، یعنی چی؟ یعنی شما با این عملی که این عمل شرکی است و مشرک میشوید. بعد خیلی جالبه اشاره میکنه به واسه صحابه، نرید بگید من صحابه رو دوست دارم ولی احتفال بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اهل سنت اگر این کارو بکنن از دیدگاه این وهابیا کافر و مشرک هستن. باز هم کلید داریم، ان شاء الله در فرصت بعدی در این برنامه ان شاء الله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در خدمت شما هستم استاد یزدی.
از علمای اهل سنت کسانی که تصریح کردن که جایز هست و استدلال کردن به همین روایت کتاب صحیح بخاری، کتاب هست به نام المواهب اللدنیه بالمنه المحمدیه، نویسنده آقای علامه احمد بن محمد قسطلانی متوفای 923، که در خود المکتب الاسلامی بیروت همین کتاب چاپ شده. اینم صفحه دوم کتاب جلد اول با تحقیق صالح احمد الشامی، چاپ دوم. اینم مشخصات کامل این کتاب در صفحه 1145. آیا شب قدر بالاتر هست یا شب ولادت پیغمبر؟ ایشون سوال میکنن که فاین قلت اذ قلنا بانه علیه الصلاة والسلام ولد لیلا فایما افضل لیلة القدر او لیلة مولده صلی الله علیه وسلم. اگر کسی سوال کنه که پیغمبر در شب به دنیا آمده، آیا لیلة القدر ارزشش بالاتر هست یا شب تولد پیغمبر بزرگوار اسلام؟ ایشون جواب میده که شب ولادت پیغمبر از شب قدر هم بهتر هست، که شب قدری که از هزار ماه بهتره، شب ولادت پیغمبر از شب قدر هم بالاتر هست. خب دلیل میاره، حالا دلایلش خیلی برای ما مهم نیست، چون فرصت نیست من همه اینها رو بخونم و بینندگان عزیز که علاقه دارن میتونن به هر حال مراجعه کنن به این کتاب. در صفحه 147 بحث شیر دادن پیغمبر رو که چه کسی به پیغمبر شیر داد، میگه سویده شیر داد، همونی که ابو لهب او را آزاد کرده بود. چرا آزاد کرده بود؟ به خاطر اینکه بشارت داده بود ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام رو. میگه ابو لهب بعد از مرگش در خواب دیده شد و ازش سوال کردن حال چگونه است، وضعیت چگونه است در آتش جهنم. ایشون گفت من در آتش جهنم هستم الا انه خفف عنی کل لیله اسمی، من همیشه در آتش جهنم هستم، فقط روز دوشنبه خداوند به من تخفیف میده و از بین دو انگشت خودم، بعد اشاره کرد به اون انگشت خودش که خداوند به من آب میده و به حال آب گوارایی میده. به خاطر چی؟ چون من سویبه رو در زمان بشارت ولادت پیغمبر آزاد کردم و به این خاطر که سویبه پیغمبر را شیر داده است. این حرف ایشون به حال که خیلی جالب و مهم هست و استدلالش به این روایت. قال ابن الجزری، ابن جزری آقای شمس الدین محمد بن محمد دمشقی معروف به به حال شمس الدین جزری، ایشون میگه این حرف رو زده. فاذا کان هذا ابو لهب الكافر، که اگر ابو لهبی که کافر بوده و خداوند در قرآنش او را مذمت کرده، جایزه میگیره در آتش جهنم به خاطر چی؟ به خاطر شادی در شب ولادت پیغمبر. وقتی خداوند به ابو لهب کافر که در آتش جهنم هم هست جایزه میده به خاطر جشن گرفتن در ولادت پیغمبر،
فما حال المسلم الموحد من امته عليه السلام الذي يسر في بمولده. وضعیت مسلمان های موحدی که امت پیغمبر به حساب میان و در روز ولادت یا شب ولادت پیغمبر خوشحالی میکنن چی باید باشه؟ اگر وضعیت ابو لهب این هست، وضعیت مسلمان ها چی خواهد بود؟ قسم میخوره به جان خودش، لامری قسم به جان خودم که انما یکون جزاؤه من الله الكریم ان یدخله بفضله العمیم جنات النعیم. قسم به جان من که جزای مسلمانان موحدی که جشن میگیرن در روز ولادت پیغمبر این هست که خداوند همه رو وارد بهشت خودش خواهد کرد. و این حرف علمای اهل سنت هست. حرف آقایون وهابی این هست که بدعته. این حرف علمای اهل سنت هست. اهل سنت یک طرف، وهابی ها یک طرف. تافته کاملا جدا باید. صفحه بعدش حرف خود آقای قسطلانی هست. اینم خیلی جالب هست. ولا زال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده علیه السلام و يعملون الولائم و يتصدقون في لياليه بانواع الصدقات. مسلمانان همیشه اهل اسلام و مسلمانان ماه ولادت پیغمبر رو جشن میگرفتن و جشن میگیرن. ببینید این حرف عالم اهل سنته. همه مسلمانان اون حرفی خدمتتون عرض کردم مسلمانان در طول تاریخ جشن می‌گرفتن، اینو مدرکش. مسلمانان همیشه جشن می‌گرفتن ماه ولادت پیغمبر، ولیمه درست می‌کردن، غذا درست می‌کردن به فقرا، به هر حال اونایی که لازم بود می‌دادن، صدقه می‌دادن به انواع صدقات در شب ولادت پیغمبر، شادی می‌کردن، در زیاد می‌کردن مبرراتشون رو و قرآن زیاد میخوندن و برحال برکات این رو هم میدیدن. این حرف عالم اهل سنت هست آقای قسطلانی متوفای 922. بعد برحال میگه و مما جرب من خواصه انه امان فی ذلک الان. روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام روز امان هست. فرحم الله امرأً اتخذ لیالی شهر مولده المبارک اعیادت. خدا رحمت کنه هر کسی رو که شبهای ولادت پیغمبر رو عید بگیره. چرا؟ لیکون اشد علتون علا من فی قلبه مرض و اعیاء دائه. بله. تا این برحال بزرگترین درد باشه بر قلب مریضی که بر قلبهای مریضی که برحال جشن ولادت پیغمبر رو حرام اعلام میکنن. چون مرحال آقای قسطلانی سخنان ابن تیمیه رو شنیده میگه این بزرگترین درد است که ما میتونیم به یک وهابی به هر حال وارد کنیم.
خیلی جشن بیان
بر جشن میگیریم، اصلا اون حبشن رسول الله نمیگیریم جشن، اصلا فرض کنیم ما حبن رسول الله جشن، اصلا میخوایم فقط وهابی ها عصبانی کنیم. خیلی ارزش داره حداقل به هر حال حبن الله نباشه بغض از شیطان روز ولادت پیغمبر رو جشن میگیریم تا اینها بیشتر عصبانی بشن و از عصبانیتشون هم بیشتر بشه. هر روز میخوان عصبانی بشن و خداوند بر عصبانیت اینها بیفزاید. این عالم اهل سنت داره اینو میگه و من شیعه این حرف نمیزنم. باز مفصل حرف زده و محقق هم در مقدمه حرفای زیاده زده خدمتتون.
بله، یکی از افرادی که در شبکه‌های وهابی هم ازش کلیپ‌های سخنرانی‌هاش پخش میشه و این آقایون که در شبکه‌های وهابی هستن ادعا دارن و مقید هستن به اینکه خودشون رو با ایشون معرفی کنن و بگن شاگردش بودن، آقای زیایی هست. نه این آقای زیایی که ادبیات خاص خودش رو در سخن گفتن داره که معنا مشخص نیست، زیایی دیگری که تصاویرش به همراه فایل صوتیش در شبکه‌های وهابی معمولا پخش میشه. ایشون هم سخنان جالبی رو گفتن در این خصوص. با هم دیگه این فایل رو گوش بدیم، بعد ان شاء الله باز خواهیم گشت، کلیپ‌های دیگری داریم تقدیم حضورتون خواهیم کرد و در خدمت استادی ازانی خواهیم.
بعد از مرگ ابو لهب یکی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله من دیشب ابو لهب را در خواب دیدم. حضرت صلی الله علیه و آله چون کسی که در منتظر چنین خوابی باشد فرمود در چه وضعی بود ابو لهب؟ مرد گفت یا رسول الله من ابو لهب را در وسط دریای از آتش دیدم. سعی کردم به اون نزدیک شدم نمی شد، ولی او وقتی مرا دید به طرف من آمد تا جایی که من صدای او را می شدم در وسط آتش. سوال کردم که در چه وضع هستی؟ گفت این است که می‌بینی. گفتم خیشاوندی رسول الله به تو کمکی نکرد؟ گفت نه، هیچ کمکی نکرد. به جز این که روز دوشنبه یک سیر آب خنک به من میدهند. گفتم چرا؟ به جلد. و به علت این که روز دوشنبه وقتی پیامبر تولد شد، من اون کنیزکی که خبرم داد آزاد کردم و شترها را کشتم و به فقرا و مردم مکه خدا دادم به خاطر آزاد کردن اون کنیز و به خاطر خدا دادن به فقرا در روز دوشنبه، روز تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در همون روز مرا یک سیر آب میدن.
بله ملاحظه فرمودید. این هم استاد این کارشناسان وهابی در مورد بحث احتفال برای پیامبر همین استنادی که علمای اهل سنت داشتن رو گفت و استناد کرد مون روایت. استاد یزدانی هم خیلی زیبا تبیین کردن که داستان چه بوده. در خدمت شما هستم.
خب دیگه خیلی عجیب هست از آقای برحال زیایی که این همه وهابی پرورش داده ولی خب اینجا نتونسته کتمان کنه و مجبور شده روایت صحیح بخاری رو برحال برای مردم توضیح بده و چیزهایی هم اضافه کرد که ابو لهب در اون شترها کشته فقرا داده و اینها که اینهاش من در روایتی برحال ندیدم که کار کرده باشه، فقط همون آزادی سویب است. یکی از علمای اهل سنت آقای ابن الحاج هست. در کتاب المدخل خودش ابن الحاج مالکی ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن محمد العبدری المالکی الفاسی در جلد دوم کتاب از کتاب المدخل که مرتبط دار تراث قاهره این کتاب رو چاپ کرده. این مشخصات کتاب ممنون هستیم، کارگردان بسیار بسیار خوبی بود. ایشون یک فصل رو درباره ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام باز کرده، بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی المولد، فصل درباره ولادت. اول میاد مفصل حرف میزنه که بعضی ها خیلی کارهای بد انجام میدن در روز ولادت پیغمبر، بعضی از اهل سنت محرمات انجام میدن، طبل میزنن، دهل میزنن، موسیقی پخش میکنن، میخونن، از این حرفا. این کارا خیلی کار بدیه، حرف خوبیه واقعا، بعضی اگر این کار انجام میده کار زشتی. میگه این کارا رو ما نباید انجام بدیم در روز ولادت پیغمبر. چیکار کنیم؟ فکان یجب ان یزاد فیه من العبادات والخير شکرا لمولا سبحانه و تعالی على ما اولان من هذه النعم العظیمه. ما در روز ولادت پیغمبر اسلام جشنمون فقط طبل زدن و اینها نباشه، اصلا اینا نباشه، چی باشه؟ ما اون روز رو باید عبادتمون رو زیاد کنیم. برای چی؟ تا از خدا تشکر کرده باشیم که خدا یا از تو متشکر هستیم که این نعمت بسیار بسیار بزرگ رو به ما ارزانی کردیم. حرف خیلی خوبیه، هم امر به نهی از منکر هست و هم امر به معروف هست. میگه درسته که پیغمبر بزرگوار اسلام در برای روز ولادت خودش بر حال عبادت خاص رو واجب نکرده. چرا واجب نکرده؟ چون پیغمبر بزرگوار اسلام برای امت خودش، بر امت خودش خیلی مهربان بود که ممکن هست مردم عمل نکنن به این واجب بر حال و عقاب بشن. لكن اشار علیه السلام، اما پیغمبر اشاره کرده، در کجا اشاره کرده؟ اشاره کرده به فضیلت این ماه بزرگ، به اون سخنی که در جواب اون سوال کننده گفت که روز دوشنبه رو حتما روزه بگیرید. فقال له علیه السلام ذالک یوم ولدت فیه، این روزی که من به دنیا اومدم، این روز رو باید شما روزه بگیرید. شرافت روزه بر حال 12 ربیع یا 17 ربیع متضمن شرافت این ماه هست، ماهی که پیغمبر در اون به دنیا اومده. ما کل ماه ربیع الاول رو جشن میگیریم. فینبغی ان نحترمه حق الاحترام، ما باید احترام کنیم روز ولادت پیغمبر رو، اون حقی که رو داره، و اون رو برحال بر ماهای دیگه تفضیل بدیم و چی کنیم و بعد مطالب دیگه رو هم میاریم. برحال فانظر رحمنا الله و ایاک، خدا ما رو شما رو رحمت کنه که این برحال نگاه کنید، توجه کنید به این نعمت بزرگ خداوند که به ما داده در این روز شریف و روز دوشنبه. الا ترى ان الصوم هذا اليوم فيه فضل عظيم، مگر شما متوجه نیستید وهابی ها که روز دوشنبه، روز ولادت پیغمبر، روز گرفتنش ثواب زیادی داره. چرا؟ لانه صلی الله علیه و آله ولد فيه، چون پیغمبر روز دوشنبه به دنیا اومده ثواب بسیاری داره. بنابر این شایسته است که وقتی ماه ربیع الاول
وارد میشه ما این ماه رو گرامی بداریم، تعظیمش کنیم، احترام کنیم، اون احترامی که لایق این ماه هست، و از پیغمبر بزرگوار اسلام اطاعت کنیم و چی کنیم و چی کنیم. خب این عالم اهل سنته صراحتا میگه که ما باید جشن میگیریم روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام. نفر بعدی که تفریح کرده آقای ابی شامه شافعی هست، متولد سال 599 و متوفای سال 665، در کتاب الباعث علی انکار البدع و الحوادث، چاپ دوم، چاپ نهضت الحدیثیه در مکه مکرمه شارع اندلس، و تلفنش هم اینجا نوشته که به هر حال بینندگان عزیز میتونن زنگ بزنن و اشغال کنن این تلفن رو و از اونها بپرسن این کتاب. صفحه شماره 21، ایشون و من احسن ما ابتدع فی زمانن، از بهترین چیزهایی که در زمان ما ابداع شده چی هست؟ از و من احسن ما ابتدع فی زمانن من هذا القبیل ما کان یفعل بالمدینه اربل، در شهر اربل عراق یکی از کارهای بسیار خوبی که انجام میده این هست که همه سنینشین هست که در این روز در هر سال در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام مردم جشن میگیرن، در اون روز صدقه میدن، کارهای خوب انجام میدن، اظهار زینت میکنن، اظهار سرور میکنن، لباسهای نو میپوشن، شادی میکنن و به فقرا چی میکنن و چی میکنن. ایشون هم به هر حال روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام، خب ایشون فقط اربل رو دیده، شهرهای کشورهای عراق رو، حتما برای همه مسلمان ها این قضیه بوده و واضح و آشکار هست. حالا من بخونم بازم یا کلیپ داریم؟
اگر اجازه بدید ما کلیپ رو که چون عبارت ها خیلی شبیه و هم هست، چه عبارت هایی که وهابی ها دارن، چه عبارت هایی که شبکه های وهابی دارن و شبکه های تروریستی دارن، شبهه رو یکی از این آقایون به قول خودش مطرح کرد در مورد اینکه چرا ما باید تا روز ولادت رو جشن بگیریم. کلیپ 2-3-4 رو با هم ببینیم، بعد باز خواهیم گشت پاسخ خواهیم دید.
مذهب تشیع متاسفانه روی کینه بنا شده، همیشه میخواد بدبختی های اسلام رو کنه. اون روز من فکر میکردم که آقا اینا جشن ندارم، جشنشون چیه؟ روز تولد حضرت علی، روز تولد امام زمان. بابا این که هنر نیست، هر انسانی به متولد میشه، هر انسانی متولد، این هنری نیست.
سخنشون رو شنیدید، گفتن شیعان جشن ندارن. از این طرف میگن چرا جشن میگیرید، قدیر میگیرید و به هر حال ایام دیگه شما به عنوان جشن، از این طرف میگن جشن ندارن. جشنی که دارن چیه؟ ولادت هست، روز ولادت مثلا آقا امیرالمومنینه. خب آقا امیرالمومنین در روز هنر کرده به دنیا اومده؟ این سوالی بود که این آقا پرسید. ببینیم خود این آقا در سالگرد تأسیس شبکه‌شون، شبی که اونجا بودن و خب بعد از اینکه بیننده روی خط اومد گفت شما میگید بدعت هست سالگرد گرفتن، چرا سالگرد میگیرید؟ توی سالگرد شبکه گفتن ما سالگرد نگرفتیم، کلیپی هم که پخش کردیم نوشته بود سالگرد شبکه کذایی خودشون. ببینید این آقا برای استدلال جمع شدن در اون شب در سالگرد تأسیس شبکه‌شون چه پاسخی به همین سوال خودش داده. کلیپ 2-5 رو ببینید.
شما به خاطر حالا سالگرد ما نداریم، ولی به خاطر اینکه فضل الله و نعمت الله رو یاد آوری کنید این جلسات رو میذارید. عرض کنم حضور شما که یاد حدیث از حضرت عایشه افتادم که ایشون از پیامبر نقل کردن در سنن ابن ماجه است که رسول الله کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا را ما یحب یقول اقام الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات. ما میگیم الحمدلله، الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات، یعنی یک نعمت الله بوده بر ما، یعنی یک نعمت الله بوده بر ما، یعنی یک نعمت الله بوده بر ما.
ملاحظه فرمودید گفتن این سالگردی که شما گرفتید، نه ما سالگرد نداریم. علنا توی جلسه سالگرد نشستن میگن ما سالگرد نداریم، میان برنامه‌شون رو نوشته سالگرد. در این سالگردی که شما گفتید برای چیست؟ برای اینکه شکر این نعمت رو به جا بیاریم که سال گذشته یا سالهای گذشته در چنین روزی این شبکه اومد برای ما، برای منحرف کردن مردم، برای تقویت داعش، برای دزدیدن پولهای شبکه‌های دیگه، و برای این شکر نعمت ما سالگرد گرفتیم. بسیار خوب، اگر ما بخوایم بیاییم در روز ولادت، در سال روز ولادت به خاطر شکرانه نعمت نبوت، شکرانه نعمت ولادت نبی مکرم اسلام، شکرانه ولادت آقا امیرالمومنین جشن بگیریم، این کجاش ایراد داره که شما در بخشی که میایید به ولادت امیرالمومنین اینگونه ایراد میگیرید؟ شاید البته شما ولادت پیامبر رو نعمت نمیدانید، نقمت میدانید و یا در مورد امیرالمومنین و سایر همچین نظری دارید. این هم پاسخی که خودتون به خودتون دادید، چون بینش و عقل در شما جایگاه خاصی نداره به یک همچین تناقض‌گویی هایی وادار بشید. در خدمت شما هستم استاد یزدان.
بله، جالب هست. میگفت که چرا باید ما جشن میگیریم در امیرالمومنین؟ هنر کرده به دنیا اومده.
از کجا باید
استدلال عجب امیرالمومنین هنر نکرده، اما ولادت امیرالمومنین، خلقت امیرالمومنین بزرگترین معجزه خداست و تولد پیغمبر بزرگوار اسلام بزرگترین نعمت خداست، بزرگترین معجزه خداست. و کسی بشناسه امیرالمومنین و پیغمبر رو میدونه که امیرالمومنین چه معجزه است و پیغمبر چه معجزه است. از معجزات بزرگ خداوند و از نشانه های عظمت خداوند خلقت چین افرادیه و ما خداوند رو به خاطر این نعمت ها شبان روز لحظه به لحظه بر حال شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم بسیار بسیار کم است. دیگه بر حال جشن پیغمبر، نعمت پیغمبر بزرگوار اسلام کجا، نعمت شبکه داعشی کلمه کجا، نعمت دزدان شبکه
برای ملاحظه
بدبختار رو جزدی کردید و جشن هم گرفتید. اینا جشن
هم خودشون هم هر روز دعواست، بین همون شبکه خودشون هم هر روز دعواست در مسائل خودشون
میدید. بیچاره ملاحظه دلم بالش میسوزه، همه کلاش برباد رفت و اونها جشن میگیرن. ملاحظه حتی یه نفر نداره که برحال
دوربین خاموش
کنه، با به حال چوب برقا رو خاموش میکنه، با میاد به اون وضعیت که یه کلیپ
خاموش هم نشه ممکنه که لباس
دردی هم انجام بده. به حال در این کلیپ مجبور وقتی بالا میره اتفاقات هم میفته، یه پول نباشه هم میشه. بگذاریم از حاشیه، باز یکی دیگر از بزرگان اهل سنت که خیلی تلاش کرده در اثبات مشروعیت ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام، آقای جلال الدین سیوطی هست. الهاوی للفتاوا فی الفقه و علوم فلان و فلان، از عالم مصر، مفتی مصر، امام علامه جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر بن محمد سیوطی، صاحب تالیف زیاد، در جلد اول این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. خیلی کتاب خوبیه و واقعا نشانگر اون دانش آقای سیوطی هست. حیف که به هر حال در اون طرف هست و اگر شیعه بود چقدر خوب
هر جور خدمات بیشتری داشته.
من به هر حال خدماتش از پاداش هم داشت. در این کتاب در صفحه شماره 189 که ایشون در اینجا توضیح میده که به هر حال ما آیا روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام رو جشن میگیریم یا جشن نگیریم، جواب میده. اصل اندی ان اصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس و قراءه ما تيسر من القران. نظر من سیوطی این هست که ما در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام مردم رو جمع کنیم، قرآن بخوانیم در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام، که میبینید در خیلی از کشورهای اسلامی در این ایام در حال مسابقات قرآن هم برگزار میشه و این خیلی کار خوب و در حال شایسته است. و روایت اخبار پیغمبر بزرگوار اسلام رو بخوانیم و اتفاقات زمان ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام رو یادآوری کنیم. وقتی پیغمبر به دنیا آمد تا به کسرا شکست، نمیدونم آتش کده فارس خاموش شد و دریای ساوه خوش شد، چی شد چی شد، اینا از عظمت پیغمبر بزرگوار اسلام هست. شیطان دیگه نمیدونم چی شد، اینها رو بگیم در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام و بعد این حرفا رو که زدیم سکوت کنیم و غذا بخوریم، چقدر خوبه. و این مطالب اینها از بدعت های حسن هست، بدعت های حسنی که خداوند به خاطر این کارها، به خاطر تعظیم مقام پیغمبر و اظهار فرح و شادی، فرح و شادی در ولادت پیغمبر به ما ثواب خواهد داد. نظر آقای سیوطیه. سیوطی با اون عظمتش که در همه علوم کتاب داره، در همه علوم اسلامی بهترین کتاب‌های اهل سنت رو داره، در نحو، در تفسیر، در حدیث، در تفسیر برحال معصوم، در هر بابی وارد میشه،
در رجال هم کتاب،
در رجال، در درایه، در هر بخشی وارد میشیم، بهترین کتاب های اهل سنت مال آقای سیوطی هست. خب ایشون نمیفهمه، شما آقای بنباز اومدی فهمیدی و آقای آل شیخ فهمیدی، یا این در حال جزدانش هم که کلمه. این حرف اولش. بعد مفصل شبهه آقای فاکهانی رو میاره که شون گفته بدعت به دلائلی، و بعد در ردش ایشون روایت را شافعی نقل میکنه، امام شافعی، که امام شافعی گفته المحدثات من الامور ضربان، تا کارهایی که جدید درست میشه ابداع میشه دو قسمه. یکی از اونها مخالف کتاب و سنت هست یا مخالف اجماع هست، مخالف اثر هست، این بدعت درست نیست. اما بعضی ها مخالف اینها نیست. مثل چی؟ مثل برحال تراویح، نماز تراویح. وقد قال عمر فی قیام شهر رمضان نعم البدعت هذه. عمر بن خطاب برحال برای نخستین بار و اولین بار نماز تراویح رو خوان به جماعت و گفت عجب بدعتی خوبی. خب تراویح رو پیغمبر نخونده، هیچ کس از صحابه نخونده، ابوبکر هم نخونده،
خود عمر هم
نخونده، خود عمر بن خطاب هم هیچ وقت نخونده، اما بگه بدعت خوبیه، بدعت خوبیه. خودش یک بار هم نماز تراویح رو نخونده.
تصدیق خود اهل سنت،
طبق تصدیق حالا در ایام ماه رمضان اینا رو همه رو مدارک رو دادیم، چون اگر خودش میخوان باید امام جواد خودش میخوند نه عبید بن کعب و بقیه. برحال و تصمیم کردن که خودش نخونده، های برحال عینی در شهر صحیح بخاری اینها بقیه همه گفتن که نخونده خودش. خب تراویح اگر بدعت خوبیه، ولادت پیغمبر چرا بدعت خوبی نباشه؟ بدعت خوب هست برحال، اینم از حرف ایشون. بعد حرف آقای ابن حجر عسقلانی رو میاره که ابن حجر عسقلانی میگه این بدعت هست، قبل از این صحابه و سلف انجام ندادن. ولیکن نها معذاره قد اشتملت علی محاسنین و ضده ها. هم کارهای خوب در این ولادت پیغمبر انجام میشه، هم کارهای بد انجام میشه. اگر کسی در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام کارهای خوب انجام بده، از کارهای بد دوری کنه، کان بدعت حسنه، این بدعت خوبیه. چرا باید بدعت بد باشه؟ کان بدعت حسنه و الا فلا. اگر کار خوب انجام ندی بدعت خوبه نیست. بله ما هم همینو میگیم، کسی در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام کارهای بد انجام بده به خاطر ولادت پیغمبر، مثلا فلان شادی بد انجام بده، خب این حرام هست، این کارو نباید انجام بده، باید کارهای خوب انجام بده. از همه اینها استفاده میشه که پیغمبر در حال به خاطر شکر خداوند در این ایام ما باید و دفع نقمت و چی و چی جشن بگیریم. این حالا حرفاش خیلی طولانی است، وقت ما کم هست و بعد در آخر هم حرف دیگه ای میزنه، استدلال دیگه ای میکنه. و قد ظهر لی تخریجه علی اصل آخر و هو ما اخرجه بیهقی عن انس عن النبی. میگه من یک اصل دیگه رو پیدا کردم که بیهقی از انس نقل کرده که پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از نبوت خودش برای خودش عقیقه انجام داده. با اینکه عبدالمطلب جد پیغمبر بزرگوار اسلام برای پیغمبر در روز ولادتش، در روز هفتم ولادتش عقیقه انجام داده بود، اما خود پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی به نبوت رسید باز هم برای خودش عقیقه انجام داده بود. خب این عقیقه برای چی انجام داد پیغمبر در روز ولادت خودش؟ برای ولادت خودش، برای اینکه جشن بگیره ولادت خودش رو. پیغمبر سال چندین بار، حالا روایتش هم سند صحیحش هم در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولایت گذاشتن، همین مقاله جدید اینجا گذاشتن، اون رو میتونن ببینن. پیغمبر چرا این کار رو انجام داده؟ فعله النبی صلی الله علیه و آله اظهار للشکر علی ایجاد الله تعالی ایاه رحمتا للعالمین. پیغمبر بزرگوار اسلام عقیقه میکنه برای خودش، برای چی؟ که از خدا تشکر کنه که خدا اونو خلق کرده در برحال و تشریع لامته. میخواست اینو برای امت خودش تشریع کنه که شما این کار رو انجام بدید، هر کس برای خودش از جانب خودش مستحب به خاطر اظهار شکر در روز ولادت خودش گوسفند قربانی کنه، غذا بده، مردم رو جمع کنه و نه ذالک من وجوه القربات و اظهار المسرات، شادی کنه مردم در روز ولادت خودش. برای چی؟ خدایا من در روز ولادت خودم جشن میگیرم. برای چی؟ برای اینکه خدایا از تو تشکر کنم، خدایا شکر که منو خلق کردی، خدایا شکر که منو خلق کردی،
نعمتی برای دیگران باشم،
مسلمان باشم، نعمتی برای دیگران باشم، خدایا تشکر از تو که منو خلق کردی. از اول در یک خانواده به دنیا اومدم که پیرو امیرالمومنین هست، چقدر خوبه این جشن. آیا این قربت این الله میشه انجام بده یا نمیشه انجام داد؟ تشکر از خدا ثواب داره یا نداره؟ ارزش داره یا نداره؟ این حرف آقای سویتی هست که مفصل حرف میزنه، از بقیه هم نقل میکنه، مطالب دیگه را کتاب های دیگه هم نقل میکنه، روایت ابو لهب رو میاره در صفحه 197 از این کتاب اشعار رو میاره برحال، و بعد مطالب دیگه رو هم میاره که در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام یکی از فقهای بزرگ اهل سنت ابا طیب محمد ابن ابراهیم دانش آموزان رو تعطیل میکردن، به دانش آموزا روز تعطیلی میدیم، روز نیاد، امروز روز جشن، امروز کسی مکتب نیاد، و این دلیل بر این هست که به هر حال این کار جایز بوده. و مطالب دیگه رو هم میاره در کتاب حسن المقصد، خودش مفصل حرف میزنه در این کتاب حسن المقصد که در چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست، چاپ اول 1405-1985. در این کتاب اصلا اقوال علما رو میاره مفصل، علما چی گفتن، حرف ابن حجر، حرف سخاوی رو که به هر حال خیلی این هم جالب هست. سخاوی یکی از بزرگان تاریخ اهل سنت هست، میگه ولو لم یکن فی ذلک الا ارغام الشیطان و سرور اهل الایمان من المسلمین لکفا. اگر روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام فقط برای مخالفت با شیطان انجام بشه، فقط برای مخالفت با شیطان و به خاطرش این که اهل ایمان و مسلمان ها شاد باشن، لکفا، کافیه برای مشروعیت جشن گرفتن برای پیغمبر بزرگوار اسلام. اهل صلیب و مسیحیان روز ولادت پیغمبرشون رو عید بزرگی میدانن و از اعیاد بزرگیشون هست. فاهل الاسلام اولا به تکریمی و عجله، مسلمان ها چرا همچین کار رو نباید انجام بدن؟ وقتی مسیحی ها انجام میدن، مسلمان ها مگه از اونها کم دارن؟ حرف آقای فتح الله بنانی رو میاره، حرف آقای قسطلانی رو میاره که خواندیم، بعد حرف امام ابن عباد رو میاره که به هر حال ولادت در روز جشن ولادت در روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام از اعیاد مسلمانان هست، یک از مراسم مسلمانان هست، در این روز شادی میکنن، چی میکنن و چی میکنن، و اگر شمع روشن میکنن به هر حال لباسای نو میپوشن، لباسای خوب میپوشن، همه این کار رو انجام میدن، همه اینها امر مباح، لا ینکر علی احد قیاسا علی غیره من اوقات الفرح، همه این کارها مباح است، چون در روزهای دیگر این کار مباح است، قیاس کرده. این حرف آقای سیوطی هست. یک مطلب دیگه من نشون میدم از علمای ایرانی، از آقای مولوی عبدالحمید، ایشون هم روز ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام رو جشن میگیره و جشن گرفته. ببینید این عکسی از صفحه سایت آقای مولوی عبدالحمید، حالا من بزرگ کنم چه قشنگ بینندگان عزیز مشاهده کنم، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید،
بله سایت خودشه،
سایت خودشه دیگه، سایت کسی دیگه نیست، مرجع رسمی دیدگاه ها، اخبار، بیانات و گزارش سفرهای حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، سایت ایشون هست و وظیفه‌ش این کارا انجام هست. ایشون بحث وحدت رو مطرح کرده که وحدت خیلی خوب هست، اما به هر حال در همین هفته وحدت خودش نماز جمعه تفریق افکن می‌خواست بخونه، یا حالا بعضی
مثلا اینجوری نقل کردن،
بله نقل کردن، شاید ثابت راست نباشه. ایشون در سخنرانی کرده به هر حال نماز جمعه این هفته اهل سنت تهران در نمازخانه نیایش، عجیب هست، میگه ندارن به امامت حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و با حضور چشمگی و پرشکوه اقشار مختلف جامعه اهل سنت پایتخت اقامه شد. عجب، خیلی سال 92 بوده، سال قبل اینا که میگفتن ما نمیتونیم بخونیم، چطور شده اینا خوندن؟ بعد حرفای زده آقای مولوی عبدالحمید در این روز، یک از این حرفای این هست، ایشان در ادامه یادآور شدند، قشنگ کارگردان محترم زوم کنم و تیم ها دیده میشه، این رحمت الله متعال است که ملت مسلمان در هر جایی که هستند میلاد پیامبر رحمت و پیامبر صلح و دوستی را با یاد اون حضرت و سنت های ایشان جشن میگیرند. مولوی عبدالحمید هم شد کافر، بدعت گذار،
از دیدگاه شبکه های
از دیدگاه وهابیت، از دیدگاه وهابی ها. خب این الان هم در سایتش موجود هست، همه بینندگان عزیز همین الان اینترنت در اختیار دارن، همین به هر حال
مشاهده
می‌کنن، همین مطالب رو می‌بینن، می‌تونن در سایتش ببینن، من از سایتش عکس گرفتم که به هر حال بتونن راحت‌تر نشون بدم و بینندگان عزیزم راحت‌تر ببینن. الان هم در سایتش موجود هست این قضیه. خب مولوی عبدالحمید جشن میگیره، آقای هاشمی، آقای خدمتی، نمیدونم آقای جهودی از مولوی عبدالحمید بهتر میفهمن،
لابد اینو نمیدونن، ادعا دارن دیگه،
آیا مولوی عبدالحمید هم مثل شیعیانی که جشن میگیرن کافر هست، بدعت گذار هست؟ اینو بیاد به ما بگید دیگه، الان حاضر و زنده است، حی و حاضر هست، میتونید به هر حال
بپرسن
از خودشون، میتونید
بپرسن،
با هم موبایل شما به هر حال موبایل میگیرید، از بعضی ناراحت شدن بعضی که شما با موبایل مصاحبه گرفتید، و به حال دیگه نجیب میتونم با یه موبایل معمولی دارم شاید همین سوال نظرتون درباره جشن تولد
بهنوشی
اگر گفتن خوب نیست یعنی در سایت دین حرف زدیم اگر گفتن که خوبه که خیلی هم خوب هست
بله و این هم یک وجه مشترک میشه. ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید. استاد یزدان اشاره فرمودن ناراحت شد دیگه این شبکه وهابی که ما چرا با تلفن همراه فیلم گرفتیم. یکی از عزیزان اهل سنت در مورد بحث توسل حالا من نمیدونم به جایی که به سخن ایشون بپردازم یا میگن چرا با تلفن همراه رفتن فیلم گرفتن این ردی نداره. بله یک کلیپ دیگه آماده کردیم جالبه. اینها در ایامی که گذشت هیچ اشاره ای به اینکه ایام ولادت پیامبر هست و بس احتفال اینها اصلا اشاره نکردن و برنامه رو نداشتن در این خصوص. یکی از این شرکای وهابی کارشناس داره که خب بعد از کلیپ های ایشون هم منتشر شده در فضای مجازی و باعث خنده خیلی از افراد شده. ایشون در یک روز اومد توی برنامه خیلی قدیمی هم نشین کلیپ و نکته جالب رو اعلام کرد. حالا کلیپ رو با هم ببینیم. البته دقت داشته باشید بخش ابتدایی کلیپ که به یک بار شروع میشه بعد از آم بسم الله الرحمن الرحیمش این ما رو خودمون شبکهش بینه ما نبردیم این کلیپ رو و همین گونه شروع شده برنامهش. ببینید چه چیزی رو اعلام کرده در برنامه زنده. کلیپ 206 رو با هم ببینیم.
عمر 2014 میلادی است و امروز هم روز تولد من هست گر بزرگی به کام شیر درست شوخت کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چون مردانت مرگ رویا رو.
بله این آقا میاد میگه امروز در چنین روزی حالا ظاهرن تاریخ میلادیش و شمسه قمرش هم گفته بود که حواسش نبود ایشون روی آنتنش بعدن روی آنتن رفتن از عواسط صحبتشون امروز تولدشونه. خب به چه نیتی دارید شما این رو میگید؟ واقعا نیتتون از اعلام این موضوع چیه؟ چرا همون نیتی که در مورد خودتون دارید در مورد پیامبر ندارید؟ هر روزی که شما معتقد هستید روز ولادت پیامبره بیاید توی برنامه اعلام کنید امروز روز ولادت پیامبره، تیمونن، تبرکن، یک روایت از پیامبر بخونید و خب یک حال هوای دیگه‌ای به برنامه‌تون بدید. چرا نمی‌تونید این کارو بکنید؟ چون بغض اهل بیت در دلتون هست. نمی‌تونید این کارو بکنید. تا این بغض در دل شما هست نمی‌تونید شما برای پیامبر این گونه جشن بگیرید. و به هر حال دیدن همه بینندگان عزیز که برخورد وهابیت با بحث احتفال برای سال روز ولادت پیامبر به چه صورت بود. میان برنامه رو با هم دیگه خواهیم دید. باز خواهیم گشت انشاءالله دوستانی که شما عزیزان روی خط شیعه و سنی به این نکته هم به این سوال هم پاسخ بدن که واقعا چرا وهابی ها سالگرد گرفتن جشن گرفتن برای شبکه‌شون رو جایز میدانند، برای محمد بن عبدالوهاب رو جایز میدانند، اما برای خاندان اسلام طهارت علیهم السلام رو به شما جایز نمیدانند. ممنونیم که همچنان با ما همراه هستید. قبل از اینکه شنونده تماسای شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم، استاد یزدانی نکته دیگری هست میخوان تقدیم حضور شما بکنند. در خدمت شما.
یک مطلب دیگه که به هر حال کاری که وهابی‌ها انجام دادن به مناسبت تأسیس صدمین سال دولت عربستان سعودی، دولت سومشون، جشن گرفتن. جشن مفصلی که کلیپ‌های رقص و آواز اینها هست که خود همین عبداللهی که هر حال همه آرزو شده برای همه عالم مردنش، ایشون هم در اونجا شرکت داره، کلیپش هم هست، حالا میتونن پیدا کنن. و
جنادریه مد نظر شما جشن جنادریه در عربستان،
جشن خیلی عظیمی گرفتن به مناسبت 100 سالگی دولت عربستان سعودی و کتاب‌های متعددی هم چاپ کرده. مثلا در این سال چاپ کردن مثل کتاب تاریخ مکه و کتاب‌های حنبلی‌ها رو اکثرا چاپ کردن و در بالا عنوان دادن المملکت العربیه السعودیه الامانت العامه للاحتفال به مرور 100 عام من علی تاسیس المملکه. جشن 100 سالگی دولت عربستان سعودی. در کتاب تاریخ مکه در مقدمه این کتاب که تألیف احمد السبایی هست، امیر ریاض مقدمه زده. در این مقدمه ایشون دلیل جشن 100 سالگی رو آورده و توضیح داده که در ما جشن میگیریم در روز ورود ملک عبدالعزیز در شهر ریاض، روز تصرف شهر ریاض توسط آقای عبدالعزیز آل سعود و تأسیس مملکت عربستان سعودی. برای چی؟ برای اینکه به هر حال تأکید کنیم بر به هر حال مملکت عربستان سعودی و مسائل دیگه و کارهای انجام بدیم و ما و مل اعمال علمیه التي تصدرها علمانه الامر للاحتفال به هذه المناسبه الا شواهد صادقه على نهضه هذه البلاد و مطالب دیگه در آقای سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه ریاض مقدمه زده بر اکثر در اکثر کتاب های این سال چاپ شده یا شاید در همشون چاپ شده این مقدمه که ما جشن 100 سالگی رو جشن میگیریم. برای چی؟ برای اینکه وهابیت رو به دنیا معرفی کنیم، برای اینکه تشکر کنیم از آقای عبدالعزیز که در این سال شهر ریاض رو تصرف کردن، اهل سنت رو قتل عام کردن در ریاض و دولت عربستان سعودی رو تشکیل دادن. خب چطور برای صدومین سال تأسیس عربستان سعودی چنین جشن مفصل رو میگیری؟ حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی اینها آمدن با هم با عبدالله رقصیدند و آواز خوندن، رقص شمشیر کردن، مفتیاشون آمدن رقص شمشیر کردن، آقای ابن عثیمین، همین ابن عثیمینی که بگه جشن ولادت پیغمبر حرام هست، خود همین آقا در اون جشن شرکت داره و رقص کرده، رقصیده، کلیپش هم موجود هست. حالا که فرصت بشه من از همونجا میتونم پخش کنم. ولی خب
بله
دارم فرصت
کاش میشد کلیپ ها رو، کلیپ های جنازه‌ایه که این آقایون وهابی در عربستان دارن رو میتونه پخش، مراسم مختلف دارن اینها، یعنی توی خیابوناشون به صورت مختلف برگزارش همه جور کارم توش انجام میدن. اون اصلا مشکل شرعی از این وهابی ها نداره، اما اگر کسی بیاد حدیث بخونه، اگر بخواد شعر مد بخونه در متن پیامبر در سال روز ولادتش، مشکل میشه، کافر میشه، باید کشته بشه به فتوای شبکه های وهابی. بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند. دوست داریم این پاسخ رو هم همه بینندگان عزیز خیلی مختصر به ما بدن، اون چیزی که به ذهنتون میرسه کاملا آزادانه. چرا شبکه های وهابی سالگرد گرفتن برای شبکه خودشون رو و جشن گرفتن رو جایز میدونند و علمای وهابی دارند برای محمد بن عبدالوهاب یک هفته بزرگداشت برگزار میکنند، اما برای پیامبر و خاندان اسلام رسالت علیه السلام اجازه چنین کاری نمیدن، بدعت و شرک میدانند این کار رو. آقای ابراهیم از خوزستان تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته
نباشید. موفق و معید بشه ان شاء الله.
با سلام خدمت مجری محترم سید حسینی و خدمت حجت الاسلام و المسلمین یزدانی. سید عزیز
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستیم.
اگه سالگرد دو شادی بدعته، چرا پیامبر اسلام برای روز رهایی حضرت موسی از دست فرعون دستور داد مسلمان ها به شکرانه روزه بگیرن؟ این شبکه های داعشی جینشون رو از کی گرفتن که با پیامبر در تضاده؟ خود پیامبر به شکرانه حضرت موسی گرفته، روزه گرفته، شادی کرده.
بله بله، نکته قابل توجه. خود شرکت وهابی هم ادعا کردن این موضوعی که مطلب حسن هاشم خوشم
خود همین اهل سنت الان به همون
شکرانه روزه میگیرن. اینکه الان هم بود که پیغمبر بزرگوارستان وقتی وارد مدینه شد دید که به هر حال یهودی‌ها جشن میگیرن به خاطر عبور حضرت موسی از رود نیل، جشن گرفتن. گفت حضرت موسی باید پیامبر اونا نیست، ما هم شایسته تر هستیم که جشن میگیریم و پیغمبر بزرگوارستان به خاطر عبور گفتن امروز رو ما روزه میگیریم. جشن اونم با روزه گرفتن هست که در استدلال هاشون بود. الان فرصت نشون همین
ها. بله شرکت وهابیان همچنین مسئله رو مطرح کردن و گفتن که بهش معتقد هستن. تناقض دیگه به هر حال، اینها تناقض دیگری بعد مجلس تناقض
روز عاشورا هم همین الان روزه میگیرن به خاطر همون قضیه.
بله همچنان
هم الان روز عاشورا رو جشن میگیرن به خاطر عبور حضرت موسی از نیل، روز عاشورا رو جشن میگیرن و روزه میگیرن همین الان.
بله در خدمتتون هستیم، ولی دوست داریم شما این علتش رو هم اون چیزی که به ذهنتون میرسه بفهمید. چرا برای یک سمت قضیه جایز و واجب میشه، یک سمت دیگه میشه بدعت و شرک؟
والا تا جایی که ما میدونیم اینا اصلا هیچ چیزشون در اسلام نیست. اینا دارن کم کم اسلام رو به شکلی منعرف میکنن که اصلا اسلام نباشه دیگه.
بله.
هر چیزی که قانونیه دارن غیر قانونی میکنن، چیزای غیر قانونی قانونی میکنن.
بله. بسیار عالی، متشکرم از شما آقای ابراهیم.
خدا خدمت
فرمایید دارید
در خدمت شما.
خدا موفق و معید باشید. ممنونم از تماس شما. خدا یار و نگهدار شما باشه. آقا مازیار از پاوه تماس بعدی هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مازیار، دوست داریم شما هم پاسخ بدید به این سوالی که امشب مطرح کردیم.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید.
والا نمیدونم، من کاری به وهابیت ندارم. حالا میل خودشون دیگه، مثال بدین خودش، مثال بدین خودش، نه که خودشون چیز کنن واسه درسته. هرکی هم به میل خودشون نباشه مثلا بدعت میگیرن، هرچی میل خودشون. بعد من زنگ زدم دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
دیدم زنگ زدم آجاها خزینی، ولی متاسفانه فرصت نشد تمام قطع شد. میخواستم بپرسم،
یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید.
میخواستم بپرسم آجاها خزینی گفتن در مورد امام زمان که ازدواج کردن تو تهران،
خب
بعد گفتن من با بدون واسطه توضیح، با یه واسطه میگم، بعد گفتم بچه داره، بعد بچه هاش نمیدونم مثلا پدرشون امام زمان هستش، درسته؟
بچه داره، اینها رو من تو ذهنم نیست.
خب سوال چیه؟ من دیدم خودتونم پخش کردیم، بعد میخواستم بگم آقای قزوینی، شما این همه امامزاده مثلا تو ایران هست، خب معرفی کنید. الان شما موظف این که به شیعیان معرفی کنید وقتی امامزاده زنده هست، طرف چرا بره از مرده عجب شده؟
شما توسل به زنده رو جایز میدونید؟
نه، من واسه شما میگم، ما خب به جایز نمیدونید.
توسل به زنده رو جایز میدونید شما؟
من نه.
توسل به زنده رو جایز نمیدونید؟
نه.
خیلی خوب، خلیفه دوم رو که به زنده توسل کرده دیگه، طبق نص صحیح بخاری چه کار میکنی؟
کجا توسل کرد؟
سوال دومتون هم بپرسید انشالله استاد یزدی پاسخ بده.
بخاری
هست. صحیح بخاری ده باید.
سوال شما
یه مقدار وقت زیاد داره.
همین الان
شما نشون بدید. سوال اول، در مورد سوال اول، بعد فرزندایی که مثلا امام زمان داره، خودشون امامزاده هستن ولی اطلاع ندارم مثلا میرن سر قبل یکی دیگه حاجت میخوان، این درست؟
شما از کجا میدونید؟
ببینید، حالا در بین صحابه کسانی بودن که طبق نقل اهل سنت مثل امر عاص، اینا اصلا باباشون مشخص نه، 50 نفر مدعی بودن بابای امر عاص هست. ایشون وضعیتش چطور میشه؟
استاد یزدانی، ما کاری به
چطور کار نداری شما؟ چطور شما به آقای قزوینی کار داری اما به امر عاص کار نداری شما؟
ما کاری به آقای قزوینی نه، ما کاری به گذشته نداری. منظور این که آقای قزوینی،
حالا این مسئله ازدواج امام زمان ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه، بحث بین شیعیان. ما هم یک مقاله مفصل در سایت ولیعصر داریم عنوان ازدواج امام زمان، میتونید اونجا مراجعه کنید. به هر حال بحث کردیم روایات دو طرف رو، کایا امام زمان ازدواج کرده یا نکرده، هم روایات اثبات کنندش رو بودیم، هم روایات مخالفش رو، همه رو میتونید اونجا بخونید. و اگر ایشون اشکالشون هست که اون پسرا چرا نباید بدونن که باباشون امام زمان هست، خب باباشون رو که میشناختن، میدونستن اسمش چی هست و رسمش چی هست، حالا نشناسن، میگن در بین صحابه کسانو میگن که به هر حال
اصلا کلا بله از خوبو نمیدونن چه خبره.
بعضی صحابه مثل زیاد بن ابی، حالا تابعین که دیگه خیلی وضعش بدتر بود.
حالا توسل به زنده، آقا مازیار، اگر کسی به زنده توسل بکنه حکمش چیه؟
ما اصلا توسل رو قبول نداریم.
خب شما قبول ندارید، کسی توسل بکنه حکمش چیه؟
چی توسل بکنه؟
هر کسی، شما دیگه ببینید شخصش براتون باید دیگه تفاوت نداشته باشه، وقتی قبول این قاعده رو پذیرفتید، هر کسی توسل بکنه حکمش چیه؟
خب ما توسل رو قبول نداریم. هر کسی
حالا من شیعه اگه توسل کنم چی میشه؟ فرق چی؟ من میخوام توسل کنم چیه؟ کفر شرک چیه؟
خب ما اونو کفر
میبینیم. پس این صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. من یک کافر به قول شما، البته به قول شما کار ندارم بهش. کتاب صحیح بخاری دوستان از میتونم ببینم. شما گفتی توسل به زنده کفره، توسل به زنده رو
کل توسلشون گفت کفر
زنده رو دیگه، برای صحیح بخاری
توسل خوب توسل نه
گوش بده آقا، زیاد صحیح بخاری رو ببین شما، صفحه صحیح بخاری رو میبینی؟ این صفحه صحیح بخاری دیدی شما؟ دیدی؟
بله.
این هم مشخصاتش هست، چاپ اول سال 2002 چاپ شده، کتاب الاستسقاء حدیث شماره معروف 10 10، که حضرت عایت بغزنی اینقدر این رو باید خونده که همه اینو میگن از این شماره حدیث هم حفظن، حتی بچه های کوچیک هم میان برحال می کنن. از سمامت ابن عبدالله ابن انس ان عمر ابن الخطاب کان اضاقه حتو استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب، عمر ابن خطاب وقتی قحطی گرفتار قحطی می شد به عباس ابن عبدالمطلب توسل می کرد،
استغاثه می کرد،
استغاثه و توسل. فکانه فقاله و می گفت اللهم اینا کننا نتوسل الیک به نبینا فسقینا و اینا نتوسل الیک به عم نبینا فسقینا قال فیسقون. ما همیشه به پیغمبر بزرگوار اسلام توسل می کردیم، خدا باران می داد. نمیگه زمان زندگیش، میگه همیشه تا هر وقت توسل کردیم خدا باران رو ما داده
زمان زندگی.
و الان به عموی پیغمبر، چون عموی پیغمبر هست توسل میکنیم خدایا باران بفرست و خداوندم باران فرستاد. خب با این رو باید چیکار میکنی شما؟
ببین آقای یزدانی، ما توسل خوب مثلا الان من بیام پیش جناب عالی بگم آقای یزدانی مثلا من دعا کنید، خب
این دعا نبود، این توسله.
توسل نیست، ما اینو قبول داریم. من بگم آقای یزدانی شما واسه من دعا کنید، خب
بس.
نه اینکه شما مثلا
نه این دعا نکرده، این بحث دعا نبوده، دعا خودش هم میتونید کنید، خودش مقامش بالاتر بود دعا میکرد، از مقامش از عباس بالاتر بود دعا میکرد شاید نید. اما چون عموی پیغمبر بود، چون علمای اهل سنت گفتن چون عموی پیغمبر بود توسل کرد به زنده و توسل به مرده‌اش رو هم ما داریم. از خود همتر رسول گرامی اسلام عایشه نقل شده که ایشون هم به هر حال توسل کرد به قبر پیغمبر و استغاثه کرد به قبر پیغمبر. این حرف شما بسیار عجیب هست و اگر کفر باشه توسل و استغاثه دامن خیلی یاد میگیره و به ضرر خود شماست.
سوال دیگه از ایده آمازیار،
من منظورم اینه که شما الان مثلا پسرهای امام زمان زنده هستن، خب توسل به اونا جایز تره یا مثلا توسل به امامزاده که فوت شده؟
جایز تر ما نداریم، جواز وقتی که باشه به اگر سفر که آنها باشن ما الان نمیشناسیم که بخوایم به اونها توسل بکنیم. آقا مازیار
آقای قضیه که یه باسته داره باسته شون هم زنده هستن.
اگر هم اون نقلی که کردن نقل بگیم اون شخصی که گفتن کاملا اشتباه هم نکرده باشه اون شخص و کاملا درست باشه، آیا ما میشناسیم فرزندان آقای امام زمان رو الان یا نه؟
آقای مازیار عزیز، به بالاخره تکلیف ما رو معلوم نکردی عمر ابن خطاب مسلمان بود یا کافر بود؟
کاری به
گذشته نداری، بابا گذشته نداری، کاری به گذشته نداری، اسلام خودت چجوری ثابت میکنی؟ شما کاری به گذشته نداری، اسلام خودت چجوری ثابت میکنی؟ به من بگو عمر بن خطاب مسلمان بود یا کافر بود؟
شما چرا فرار
میکنید؟ شما اومدی گفتی توسل به زنده کفره. الان من میخوام بپرسم عایشه همسر رسول گرامی اسلام مسلمان بود یا کافر بود؟ عمر بن خطاب که توسل کرده در صحیح این کتاب شما بعد از قرآن هم هست مسلمان بود یا کافر بود؟ اینو بگید. بحث ازدواج مردان به خود ما مربوط میشه، به شما ربطی نداره، ازدواج کرده نکرده به شما هیچ ربطی نداره، اما توسل خیلی مهمه.
شما برنامه گذاشتیم، شما برنامه گذاشتیم که من سوال بپرسم جواب بدیم.
ما جواب شما داریم میدیم. شما گفتی توسل به زنده و مرده کفر، ما توسل قبول نداریم، داریم جواب شما رو میدیم، میگیم نظر شما درباره عمر بن خطاب چیه؟ آیا اون کافر یا مسلمانه؟
و من معذرت نیستم به شما جواب بدم.
باشه جواب ندی، بینندگان عزیز جوابشونو گرفتن، شما مهم نیست جواب بدی یا ندی، میدونم که جواب
سوال آقا مازیار به پاسختون رو حلیش رو میخواید. اولا اینکه اگر همچین قضیه باشد و اونها فرزندان امام زمان باشن ما اونها رو نمیشناسیم. دوما اینکه ما اینا مانعت الجمع نیست، اگر اونها هم باشن ما بشناسیم، هم میتونیم به اونها توسل بکنیم هم به قبور صلحا.
بله اگر باشن و حتما هم صالح باشن مقامشون از صلحا بالاتر باشه،
حتی
سر امام زمان هست مقامش که از مثلا از امامزاده های بزرگی مثل حضرت ابوالفضل، مثل برحال حضرت عبدالعظیم حسنی، مثل حضرت معصومه از اینکه بالاتر نیست، از حضرت زینب و بقیه، برحال هر که مقامش بالاتر باشه.
پاسختون رو گرفتی آقا مازیار، این
پاسخت
هم یه سوال دیگه حالا جواب نمیخوای بدیم واقعا خلیفه رو؟
والا من که
سوال علمی نپرسیدم که آقا مازیار یه زمان هست من به شما میاد میگم که این روایتتون مثلا بررسی سندی بکنید، اینجور کاری که ما نمیکنیم، ما از بدیهیات اعتقاد شما میپرسیم، از بدیهیات
میگیرم. والا بررسی کنم با تماس
متوجه نشدم چه فهمیدید؟
میگن بررسی
اون سوال شما سوال بعدی رو دوست دارید بپرسید.
سوال بعدی اینه که مثلا تو هفته وحدت و اینقدر مثلا ما شیعه سنی هستیم باید وحدت داشته باشیم. خب اینقدر فتیهای وحدت شما فتیهای وحدت میدونید تو آزمونای استخدامی مثلا دلیلش چیه میدونیسن مذهب اهل سنت یا شیعه؟
الان دلیلش چیه در آزمون استخدامی مثلا میدونیسن دانشجو هستی
یا مثلا شما دلیل شاید این هست که شما مثلا میخواید استخدام بشید سنی هستید فاطمه در نماز میشورید میخوام ببینن که در اون برحال آماده بکنن اگر سنی باشی میخوام برای بعد این حوض آماده کنن اینجا موقع نماز فاطمه بشورید در
اون شما دست چپ و راست چرا میگوستن برای که ببینن چه شرایطی میخواید شما زندگی بکنید.
آقای یزدانی اگه اینجوری باشه خب میمیشن مذهب مثلا بعد تا مذهب میمیشن خب
دیگه مذهب اتفاقا تفاوتی نیست ببینید مذهب که درون دینی میشه اتفاقا جلوی اونها شما اگر آزمون استخدامی که شرکت کردید کامل خونده باشید چند تا گزینه داره که تیک داره و سایر داره که چند تا نقطه جلوش داره اگر کسی سایر باشه میتونه اونجا بنویسه.
من الان سایت بهتون نشون میدم که فقط نوشته اهل سنت یا شیعه
شاید میخوام به خاطر هفته بعد از شما تقدیر تشکر کنم از این جهت میپرسم.
آره
ممنون جیدیو شما بدبین نباش به این مسائل همیشه باید خوشبین باش آدم.
بله آره اینم سوال علمیتون نبود دیگه انصافا سوال علمی نبود بفرمایید. موفق باشید انشاءالله آقا مازیار عزیز خدا یار و نگهدار شما باشه. امیدوارم من عزیزانی که تماس میگیرن برای سوال پرسیدن فرصت گذاشته میشه اینجا الان استاد یزدانی اینجا تشریف دارن و بنده حقیر افراد دیگه پشت دوربین هستن دارن اینجا تلاش میکنن این وقت و هزینه که گذاشته میشه واقعا یک سوالی بیاید بپرسید که هم برای واقعا به دنبال جواب باشید و همین که دیگران استفاده بکنن اگر مطلبی هست یا نه سوالی ما پاسخ نداریم حتما بیاید سوالو بپرسید برای اینکه مشخص بشه به هر حال حقیقت چیست. علی آقا از زاهدان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقا عزیز دوست داریم شما هم نظرتون رو در این خصوص بگید که بفرمایید که چرا وهابی ها برای برخی از افراد جایز میدونن سالگرد و برای پیامبر و خاندانشون جایز نمیدونن. علی آقا صدای بنده رو دارید؟ اتاق فرمان تماسشون قطع شده؟ خب ظاهرا تماس علی آقا قطع شده. اتاق فرمان با عزیز دیگه تماس بگیرن انشاءالله و اسمشون رو بفرمایید. آقا مازیار عزیز شبکه ولایت هم با شما تماس گرفته یعنی همین حد هم دوست نداریم شما به زحمت بیفتید. یک جایی هست جدا میکنن شیعه و سنی رو چرا مثل همین خطوط تماس شما الان ببینید ما دو عزیز اهل سنت داریم پشت سر میگیریم پشت سر هم دیگه علی آقا از زاهدان و شما که نفر قبل هم سنت ولی معمولا اگر عزیز اهل سنتی تماس گرفته باشه بگیره شبکه باشون و ایشون آماده برای روی خط آمدن باشه اجازه نمیدیم که شیعیان خیلی پشت سر همینجا صحبت بکنن. این هم یکی از نمونه هایی که شیعه و سنی رو جدا میکنن که برای شما یک امتیاز ویژه قائل باشن. بخاطر همین شما بارها دیدید بعضی وقتا شیعیان با خطوط اهل سنت تماس میگیرن برای اینکه میدونن اونجا به هر حال یه سری ویژگی های خاصی داره که ما شبکه ولایت یک عنایت خاصی به اون خط داره و زودتر وصل میشن به استودیو تا خط شیعه. یکی از دلایلش ممکنه همین باشه و یک نکته دیگه هم هست این هست که بقیه جاهایی اگر شما برید بحث اعتقادی هست واقعا مثلا من بخوام برم مثلا مسجد مکی زاهدان بخوام اونجا یک جزء پرسنل باشم خیلی طبیعیه از من بپرسن شیعه یا سنی نه بزنین برخوره در عربستان سعودی یک شیعه بخواد بره خیلی طبیعیه که ازش بپرسن و این رو خلاصه به دل نگیرید. اتاق فرمان اگر نام تماس گیرنده بعدی رو بفرمایید به بنده ببینیم که باید شنونده صدای چه عزیزی باشیم. خب ظاهرا عزیز اهل سنت دیگه‌ای که باشون تماس گرفتن ارتباطشون قطع شده. آقای محمدی از خراسان تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی خب ظاهرا تماس این عزیزمون هم وصل نشده هنوز. ما منتظر هستیم که انشاءالله عزیزان تماس بگیرن نظرشون رو در این خصوص بفرمان. استاد یزدانی من خواهش میکنم اگر تا این فرصت که ارتباط برقرار بشه مجددن بحث توسل یک بار دیگه از علمای معاصر اهل سنت هم اگر شما نشون بدید در این عزیز حالا اگر فارسی هم باشه که شما متوجه بشه چون ظاهرا هیچ مراجعه به اصل روایت و منابع اصلی خودشون نداشتن که ببینن که واقعا علمای اهل سنت چی گفتن در مورد بحث توسل.
ببینید ما هفته قبل خیلی درباره تعصب خیلی ما صحبت کردیم. ما یک تابلو نشون دادیم نزدیک به 180 نفر از
علمای اهل سنت که به هر حال توسل کرده بودن، که اگر صفحه مونیتور بنده باشه ما نزدیک 14 روایت از کتاب‌های اهل سنت خواندیم. نمی‌دونم امکانش
هست. امکانش هست. بله.
نزدیک 14 روایت از کتاب‌های اهل سنت به نشان دادیم که اینها توسل کردن حضرت آدم به رسول خدا، حضرت آدم به جبرئیل، رسول خدا به انبیا گذشته، عایشه به قبر رسول خدا، و به هر حال عمر بن خطاب به عموی پیغمبر، بلال بن حارث به قبر پیغمبر و تایید خلیفه دوم، حضرت زینب به رسول خدا. نزدیک 14 روایت از کتاب‌های اهل سنت ما نشون دادیم که اینها توسل کردن به پیغمبر بزرگوار اسلام یا استغاثه کردن. اینها رو همه رو ببینن جان عزیز نشون دادیم. علاوه بر این نزدیکی به 100 نفر از علمای اهل سنت رو بنده نشون دادم در کتاب‌های مختلف، از جمله ائمه اربعه اهل سنت، ابو حنیفه، مالک بن انس، محمد بن ادریس و احمد بن حنبل رو.
بله.
همه اینها رو کتاب‌های اهل سنت و حتی کتاب‌های وهابیت مثل احمد بن حنبل رو کتاب خود ابن تیمیه من ثابت کردم که ایشون قائل به توسل بوده. حالا شما گفتید از معاصرین مثلا محمد عمر سربازی رو ما میتونیم نشون بدیم. در همین ببینم محمد عمر سربازی رو در شماره چند بنده آوردم، در اواخر باید باشه دیگه. بله.
که ایشون به ایشون ظاهرا بحث مراجعه که ایشون اصلا به هیچ عنوان نداره.
بله، محمد عمر سربازی رو هم آوردم. الان من اینو نشون میدم.
بله.
که ببینن عزیز ببینن محمد عمر سربازی
شماره 14.
نه 14 حالا شماره گذاری شانوز درست نکردم. بله. چون از معاصرین میشه نفر 14. در کتاب من با فتاوی العلوم جلد اول صفحه شماره 161 رو بعد عنوان داده حکم توسل به کتاب خدا یا اشخاص. در اینجا صراحتا ایشون توضیح میده که توسل هم به قرآن کریم جایزه هم به اشخاص جایزه، و تصریح میکنه که حکم وسیله نفسی نزد جمهور اهل سنت و جماعت توسل به قرآن، انبیا و صلحا جایز و بلکه موجب مقبولیت دعا و مستحسن است. علامه ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب همراه معتقدین خود خلاف جمهور رفته اند و مستدل جمهور هم میاره آیات از قرآن کریم، روایات از کتاب های اهل سنت و استدلال امام شافعی به ابو حنیفه و بقیه را همه رو ایشون در کتاب خودش میاره. علاوه بر این خود عبدالرحمن سربازی ایشون که هم الان زنده است و بنده هم اتفاقا با ایشون در اون ملاقاتی که داشتم ازش سوال کردم که بالاخره این کتاب تو کی میخوای چاپ کنی و کتاب تو کی میخوای تجدید چاپ کنی، که خودش قول داد انشاءالله این کتاب رو چاپ کنی. ایشون هم صراحتا در کتاب خودش تصریح کرده بر جواز توسل. حالا اگه میخواید
اگر تصریح نشون داده بشه. بله.
حالا این از علمایی که اینجا هست من خدمتون ایشون رو هم نشون بدم، آقای محمد عمر سربازی رو، عبدالرحمن سربازی رو.
بله، چون مصاحبه شون رو البته پخش کردیم در شبکه‌ای که ایشون تصدیق کرد.
کتابش واضح هست، کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. نویسنده آقای خلیل احمد سهارنپوری هست، از علمای بزرگی و معاصر اهل سنت و مقدمه از عبدالرحمن سربازی، مدیر مدرسه عربی اسلامی چابهار و امام جمعه چابهار، که به حال اسم اصلیش المهند المفند بوده. ایشون عوض کرده عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. در این کتاب سوال سوم و چهارم ایشون، آیا جایز است در حین دعا بر رسول خدا بعد از رحلت آن حضرت توسل کنند یا خیر؟ آیا به نظر شما توسل به سلف صالحین اعم از انبیا صدیقین و شهدا و اولیای خداوند جایز است یا خیر؟ جواب داده ایشون که توسل به انبیا و صلحا در دعا جایز است. نزد ما و نزد مشایخ ما توسل به انبیا صدیقین شهدا و اولیا در دعا چه در حالت حیات اونها و چه بعد از وفات اونها به این گونه جایز است که در دعایش بگوید پروردگارا من به سوی تو فلان بزرگوار توسل میکنیم که در دعا مرا مستجاب و حاجت را براری. صراحتا ایشون در اینجا توسل رو میاره و یا مشابه این کلمات دیگر رو بگوید، چنان که شیخ ما و آقا و سید ما محمد اسحاق دهلوی بدان تصریح فرموده. این به هر حال
هر چی هم هست و مشخص دیگه.
کتاب الان در اینترنت هست
میتونن ایشون،
ولی خب کتاب حتی سایت وهابی هم کتاب گذاشتن، من از اون سایت معروف وهابی اینو چاپ دانلود کردم و خود آیه عبدالرحمن سروازی گفت متأسفانه فقط یک نسخه دارم، من چون نسخه اصلیش ازش میخواستم، گفتم که فقط یک نسخه دارم، میخوام با اون تجدید چاپ کنم و منتظرش هستیم انشاءالله به قولش عمل کنه و این کتاب تجدید چاپ کنه
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز، فرصتی باقی نمونده بینندگان عزیز ارجمند. من فقط نکته رو خدمت آقا مزیار عزیز عرض کنم. ببینید وقتی که کارشناس از شما سوال بپرسه، سوال علمی نپرسیده که شما نیاز به تحقیق‌های خیلی فراوان داشته باشید، سوالشون از بدیهیات اعتقادات شماست که واضحه، یعنی میخواد به نوعی یکی از بدیهیات اعتقادی و معلومات اعتقادی خودتون رو شما بفرمایید و متوجه این تضاد بین کلام اخیرتون و اون اصل اعتقادتون بشید. این سوال به این صورت مطرح میشه، نه به عنوان یک بحث و طرح مسئله علمی که خب برنامه ما انتظار نداریم شما بینندگان عزیز ارجمند مسئله علمی رو خیلی حالا به صورت مبسوط وارد شده باشید و اینجا پاسخ خوب باشید. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که استفاده کرده باشید از این برنامه همینطور که بنده حقیر استفاده کردم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند یکتا می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک جلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک جلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا حیدر یا حیدر یا مرتضی، یا